law.com
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
جناب دکتر، من سعی میام سر اصل مطلب، این که من حدوداً یه 9 سال ازدواج کردم، یه ازدواج سنتی بوده، یعنی از اون اول با شوهرم اصلا رابطه خوبی نداشتم، یا با خانواده‌اش، چون خانواده‌اش یه حالتی بودم خیلی دخالت میکردن تو زندگی من. حالا بگم دخالتشون از انتخاب مارکت مواد غذایی منزلم گرفته تا الی آخر، ولی خب باز با این حال خیلی مثلا به شوهرم که میگفتم، شوهر همش میگفت دلسوزن، ارو دلسوزی اینجوری حرف میزنن، ولی خب جوری شد که دخالتشون دیگه به در حد شد که دخالت تو کار خواهر من، خانواده منم وارد شد، یعنی مثلا نظر میدادن در مورد خانواده من.
شما چه سن و سالی هر دو دارید عزیز؟
من 33 سال هستم، شوهر من 10 سال از من بزرگتر هستش.
خب وقت شما در 24 سالگی رفتی توی ازدواجی که اون آدم رو نمیشناختی؟
بله متاسفانه.
وقت بعد شما از خانواده اونا گله میکنی؟ خب خودتونم یه خانواده وابسته هستید دیگه، یعنی یه خانواده بسته و وابسته که گیر بودید. خب فرزند چیزی دار؟
ازدواج من، اصلا ازدواج هم من هم شوهرم مثلا یه ازدواج ناموفق بوده، یعنی
حالا اونش
هم اون ناراضی بود هم من ناراضی بودم.
فرزندی دارید عزیز؟
متاسفانه بعد 5 سال بچه دار شدیم، اونم چون یه جورایی هم خودمونم خودمون به قول شما، حالا خودمونم ازدواجم سنتی بوده، خود خانواده منم مشکل داشتن، هی مثلا میگفتم با وجود بچه مشکل حل میشه، که متاسفانه بزرگترین اشتباه زندگی من، حالا دومین اشتباه زندگیم همین بوده که بچه دار شدیم. بعد دیگه بعد 5 سال که بچه دار شدیم، بعدش دیگه رابطه‌مون دیگه خیلی بدتر از این حرفا شد، طوری که الان یک سال آخر دیگه تا دیگه هیچ رابطی با هم دیگه نداشتیم، حتی سلام هم نمیگفتیم به هم دیگه، اصلا با هم صحبت نمی‌کردیم، یعنی بچه‌م دیگه احساس می‌کردم دیگه خیلی دیگه داره مشکل دار میشه. از طرفی هی دلم می‌خواست بالا سر بچه باشیم، ولی از طرفی هم نحوه تربیتش خیلی
عزیزم به من بفرمایید، فرزندتون پسر یا دختره و چند سالشه؟
پسر هست.
چند سالشه الان؟
وارد 4 سال شده.
اوکی. به من بگید شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من 5 تا خواهر هستم، بچه آخرم هستم.
همسرتون چی؟
جان؟
همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم 2 تا برادر دارم و 2 تا خواهر، اونم 5 نفر هستن.
ایشون چندمی هستن؟
بچه سوم خانواده.
خب اون وقت حالا چه خبر است بینتون و چه کردی؟
الان بزرگترین مشکل الان که حدوداً 10 روزی هست که از هم جدا شدیم، بعد در روزی از هم جدا شدیم، باز بچه رو که میبینیم دو روز ملاقات دو روز هفته با من هست، ولی همین دو روز که میشه من میخوام بچه رو ببینم، شوهرم میگه بچه خیلی نارومه، الان بخواد ببینتت مشکل دار میشه، باز دوباره شب بیدار میمونه و از این چیزا. فقط روز اولش میگذره، روز دوم مثلا میرسه که بخوام ببینمش، که رقم دنبالش پچم همش گریه میکرد و بغض میکرد، میگفتش که ما میذاری بابا بیاد خونه، یا مثلا دوستاش حتما هستن باباش با همدیگه بریم خونه، یعنی تو خونه باشیم. بعد نیمی شکلیه گفتیم برنش پارک، خورده حال هوا شبسته چند ساعتی با هم دیگه بردنش پارک، ولی خب باز مثلا بهش گفتم ما بیاید پیش من پوچ خونه و میاید مثلا بعد فلان چیز خریدم این کاری کردم که، ولی دقیقا روز میکرد سعی میگفتش نه بابا هم بیاد.
نه متوجهم بابا هم بیاد. نه سب گوینده، خب شما کاراتون که درست نبوده. ممکنه من بگید چرا شما فرزندتون رو با وجود که پسریست کرد و چهار سالش نشده دارید به پدرش، و یا چرا بیشتر پلو پدرش باشه در حالی که مادر برای این کار آماده تره؟
من متاسفانه از احره هزینه زندگی بر نمی آمدم، یعنی هرچی حساب کتاب میکردم گفتم اگه بچه پیشم باشه، یعنی واقعا توان مالیشو نداشتم بخوام بچه رو بزرگ کنم.
نه من نگفتم توان نگفتم توان مالی برای که بچه رو بزرگ کنی. نه برن همسرتون میتونست کمک کنه که کمکی هم برای شما بود. اگر ایشون موافق بود و میخواست کار درست بکنه، باید فرزندتون رو به شما میداد برای که شما مادرید، و بعدم احتمالاً نوع برخوردتون میتونست در اوایل متفاوت باشه. بله من میدونم شما توانایی مالی نداشتید، ولی چرا ایشون که باید یه خبر الان کی بچه رو نگهداری میکنه وقتی با همسر سابقتون یا با همسرتونه؟
اول فقط نفرز کنم که شوهرم اصلا حاضر نبود بچه پیش من باشه، گفتش که اگه پیش تو باشه باز همین مشکل براش پیش میاد که من بخوام بیام ببینمش، بعد همچین اتفاق میفته. خب بچه دوست داره باز تو بیای خونه ما باشی.
نه ببینید عزیز، نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما اگر بحث جداییتون رو دارید، خب بله اون برای بچه ترجیحشونه، ولی وقتی بچه با جدایی پدر مادر روبرو میشه، تو این سن و سال بهتره کنار مادر باشه تا پدر. بنابراین ایشون اون حرفو میتونه بزنه، ولی اگر صلاح و مصلحت بچه هست باید پلو شما باشه. حالا کی از بچه مراقبت میکنه وقتی که با پدرشه؟
مادر شوهرم نگهداری میکنه.
خب اونا با کی رفته خونه کی؟ یعنی بچه الان تو خونه ایست که شما قبلا با
مادر شوهرم هستش که اونجا نگهداری
میکنه. شما خونه خودتون چه شد؟
خونه خودمون شوهرم خونمون رو اجاره داد، بعد من خودم یه خونه کوچیک‌تر گرفتم، الان جداگونه زندگی می‌کنم، توی خونه کوچیک‌تر دارم.
نه متوجهم. بنابراین همسر شما رفت خونه پدر و مادرش؟
بله بله.
و غیر از پدر و مادرش کی دیگه تو اون خونه هست؟
برادر دیگه‌اش طبقه پایین زندگی می‌کنن، طبقه پایین همون خونه خودشون. بعد اونا هستن، میگم یه دونه برادر دیگه شون با خانواده شوهرم زندگی میکنن، ولی خب طبقه مجزا هستن.
نه مهم نیست، مهم این است پس تو اون خونه کسای دیگه هم غیر از پدر بزرگ و مادر بزرگش هستن.
بله بله شلوغ هستش دورشون، یعنی خانواده پر جمعیت شلوغ هستن.
شما برگشتید
دیگه هم هست بازی
شما با هم. شما اومدید رفتید برای خودتون یه خونه جدا گرفتی؟
بله بله.
خب این از نظر مالی چگونه زندگی خودتون رو تأمین میکنی؟
من یه مغازه گرفتم اجاره کردم، اینجا کار میکنم که بتونم حالا اجاره این منزلم رو بتونم.
شما قبلا تو اون بیزنس رو کار بودی؟
من قبلا مغازه داشتم ولی فروشنده بوده، یعنی خودم مستقیم مثلا مغازه نبودم که مثلا بگم صبح خودم مغازه هستم، نه فروشنده داشتم که خودم منزل بودم، هفته یه روز خودم میرفتم مغازه ولی بقیه روزا فروشنده بودم.
برای فروشنده ها بودن یا خودتون فروشنده بودی؟ نفهمیدم.
من یه مغازه اجاره کردم، خب بعد فروشنده گذاشتم و مغازم که فروشنده مغازه میرفت و باشم، من فقط کلا یک روز در هفته خودم نظارت میکردم بر مغازم.
خب چرا خودتون نمیرفتید کار بکنید عزیز؟
چون شوهرم دوست نداشت، میگفت اصلا دوست ندارم بخوای بیرون منزل باشی و کار کنی، واسه همین که خودم مستقیم نرفتم.
ولی شما الان تو همون مغازه خودتون 7 روز هفته هستی؟
بله بله.
خب حالا آیا هیچ کمکی گرفتید برای اینکه با هم زندگی کنید، یا اینکه مشکل رو همینجوری ادامه دادید تا اینکه به جدایی منجر شد؟ یعنی کمک حرفه‌ای گرفتید؟ برای روانشناسی رفتید؟
کمک حرفه‌ای؟ حالا من یه روانشناس رفتیم، با همدیگه صحبت کردیم، بعد روانشناس نمیدونم حالا چه مدلی بود، شوهرم مثلا گفت من دوست ندارم خانمم بیرون از خونه کار کنه، دوست ندارم بچه‌م مهد بره. بعد یه جوری بود که روانشناس گفت خب دوست نداری سر کار بره، میتونی نذاری بره سر کار، بچه تو دوست نداری خب نمیتونی بره مهد بره. بعد دیدم این شکلیه دیگه، خیلی ادامه پیدا نکرد، من خودم نرفتم صرفا. نمیدونم حالا اون روانشناس خیلی خودش هم مدلش.
نه من کاری به اون ندارم عزیز. حالا بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که غلط هست که شما سر کار نرید، یعنی شوهرتون داره یه چیزی میگه که بد است و غلط، ضمناً شوهرتون میگه بچه میخوام خونه باشه، نمیخوام بره مهد.
درست.
فرض رو بر این میگیریم، در ایران هم هست و شرایطی که هست. خب چرا شما اون رو نپذیرید و در نتیجه زندگی نکنید؟
من خیلی نمیتونستم، چون بچه من خیلی بچه شیطونی بود، مثلا نیاز داشتم که حداقل در روز دو روز سه روز کار شخصی خودم انجام بدم.
شما چه کار شخصی دارید عزیز که به خاطر اون دارید طلاق میگیرید و یه بچه رو اینجوری آواره کردید؟
بالاخره یه آرایشگاهی، یه خرید منزلی، مثلا ماشین خراب شد کارای مثلا تعمیر ماشین.
خب همسرتون که با این مسئله نداشت؟
نه همسر من یه جوری بود که میرفت سر کار، از صبح میرفت، یعنی مثلا وقت هیچ کاری نداشت.
نه من میگم با اینکه شما برید خرید بکنید، ایشون من این مسئله داشت، دست بچه پسرتون میگفتی میرفتید خرید میخریدید برمیشتید.
بله بله. خب با بچه میرفتم، خب میگم کسی نبود که اینجا کمکم
کنم. نه میگم خب اون که مشکلی نبود، هست بنابراین برای شما میتونستید در وقت باید برید خرید.
برای خرید و اینا نه مشکلی نبود، اصلا کلا با پول جمع کردن من و سر کار رفتن
من اصلا حرفی ندارم عزیزم. من میخوام شما رو بفهمم، شوهر شما به غلط میگه نمیخوام بری سر کار، نمیخوام بچه بره، من چرا شما همچی زندگی رو به هم بزنی؟ من که نمیگم ایشون کارش درسته، غلطه، ولی آسیبش یک دهم طلاق هم نیست.
آخه مشکل من اینه که اصلا کلا دوستم نشم، مثلا با دوستی کسی رفت آمد بکنم خیلی، فقط تو دوستش تو محیط بسته خونه باشه و فقط و فقط رفت آمد فقط با خانواده خودش باشه، یعنی دیگران اصلا چون خودش نبود هیچ وقت منزل، نظارت نداشت بر کار این و اون، مثلا میگفت باید شناخت کامل در مورد مثلا حتی دوستانه کنم، خب باشون رو بچه که نیستم چه میدونم اونقدی نفهم، دوستای خودم تشخیص نم چه کی خوبه.
نه حالا وارد بحث اون نشید. خیلی خب، بنابراین شما به خاطر این موضوع نبود، بلکه به خاطر این بود که شما هیچ زندگی با این آدم نداشت.
این فقط اینا نبود جناب دکتر، یه مشکل بزرگی که دیدیش شوهر من خیلی آدم بی احساس بود. من حتی مثلا یکم به بچه‌م سخت شد، یک ماه و نیم ازش خواهش کردم، گفتم که یه مقدار به من واقعا نیاز روحی روانم، یه خورده مثلا آرامشی به هم بدی، کاملا می تفاوت از این موضوع گذاشت. حتی مثلا نگفتش که نمیتونم الان مشکلت چیه، الان این قرصی که میخوری واسه چیه، اون آمپول واسه چیه، یعنی کاملا می تفاوت بود.
خب حالا شما عزیز، خانوادتون حمایتتون میکنن نه از نظر مالی که شما جدا بشید، یا اینکه موافق مخالفن با طلاقتون؟
خانواده من با طلاق مخالف بودم، ولی من دیدن که دارم مریض میشم، یه حالت مثلا یه نزدیک یک ماه اصلا صدام در نمیاد، اینقدر بغض میکردم، میدونن این شکلی دارم از لحاظ فیزیکی مریض میشم، گفتم ما دیگه نمیدونیم کاری بکنیم، ولی هر جوری که واقعا فکر میکنی که صلاحه که دو روز دیگه مثلا خب مریض و اینا بشی، بعد اون وقت ما باید پاسخ خوب باشیم که حالا نتونستیم کمکت هم بکنیم و اینا، هر جوری که واسه زندگی صلاح میدونیم.
شوهرتون با جدای طلاق موافق بود؟
ترجیح میداد که منو مثلا اون با همدی توی خونه باشیم، ولی مثلا هیچ رابطی هم نشه، فقط صرفا این که بالا سر بچه باشیم.
خب ما شما رو به شما آزادی میداد که برید سر کار یا بیرون یا چیزی؟
کلن دیگه اصلا چیز شده بود، یه حالت بی‌تفاوت شد
بیشتر. نه من کاری ندارم به بی‌تفاوتی، همون بهتر که بی‌تفاوت بشید، بهتر از دعوا و اختلافه. نه سوال من از شما این است که شما با طلاقتون موافقه، یعنی شما رو طلاق میده یا نه؟
با طلاق من موافق نبود، چون موافق نبود. خب بعد من که دیدم اینقدر دارم روی حالت مریض میشم و اینا، مهرم بخشیدم، حق طلاق گرفتم. بعد حق طلاق گرفتم یعنی یه جوری بود که طلاقم گرفتم نمیدونه، سن طلاق گرفتم و بعد بهش گفتم. اونم چون قبلش هم یه نزدیک شد بگم 3 ماه شامو داشتم باش صحبت میکردیم، گفتم اگه قرار زندگیمون این شکلی بشه همون جوری.
شما مهریتون چقدر بود عزیز؟
360 فکر
کنم. شما یعنی 360 سکه رو دادید و طلاق گرفتید، یعنی مهرم آزاد و مهرم حلال و جونم آزاد. اوکی حالا روی خط باشید، بذارید با پیام ها رو بشنیم برگردیم ببینم پرسشتون از من چیه. روی خط باشید
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونی‌شان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من دو تا سوال خدمتتون دارم. توی این 10 روزی که جدا شدم، این دو تا سوال خیلی ذهنم مشغول کرده. اول این که قبل اینکه اولین سوال مطرح کنم، این که شوهر من یه عادت خیلی بد داره، اینه که تا روز زن، روز نمیدونم اینا، تا ساعت 3-4 صبح من تنها میذاره تو خونه، خیلی به این فشار وارد میشه. الان که 10 روزی گذشته، خب اون آرامش رو به دست آوردم که دیگه اینجور فشار به وارد نمیشه.
نه چرا، سب کنید، فشار از چی وارد میشه عزیز؟ که خونه نمیاد، به شما اعتراض میکنه یا با کس دیگری است؟
نه با کسی نیستش، با همون خانوادش که هستش. از اینکه من تنها هستم، تنهایی خیلی به فشار وارد میشه.
آخه ایشون چه توضیح و توجیه داره؟ من اگر بهش بگم مرد تو ازدواج کردی، از این زن یه بچه داری، چرا ایشون رو با خودت نمیبری یا چیزی از این قبیل، چه خواهد گفت؟
من حدودا یه سال دو سال که با خانواده شوهرم قطع رابطه کردم، چون همین سر جدایی و اینا حدودا یه سال این طول کشید، خیلی مشکلات بینمون پیش اومد، واسه همین ترجیحا دیگه رفت آمد نمی کنم.
عزیز من ببین، نه صبر کن،
خب حالا روز زن و اینا، خب تو نسبت به مومنت هم وظیفه داری، ولی حالا تو ساعت 12 و نیم بمون، تو ساعت 3:30 واقعا من نمیتونم، یعنی اینقدر میشنم بغض میکنم و دست خودم نیست.
آخه عزیز من من میخوام پامو ببرم، حرفم این است که لطفاً کفشمو بهم بدید. شما کل زندگیتون رفتید تا مرز طلاق، یه بچه رو اون وسط دارید بیمار میکنید، شب بیدار میشین که رفته خونه مامانش، خب رفته که رفته، اصلا نیاد. برای چی شما بیدار میشین که کی بیاد؟ بله و ایشون که نه محبتی داره نه نوازشی داره، میخواد این تحفه بیاد چیکار کنه؟ خب بگید بخواب.
آخه مشکلی که خوابم نمیبره، نمیدونم
حالا اینم شد حرف.
آخه همش به این فکر میکنم چرا روز زن من با تنهایی؟
عزیز من روز زن که سر روز انسانم شما تنهایی. من تعجبم اینه، من به شما برگردم بگم که من میخوام یه ناخون شما رو قطع کنم یا نصف بدنتون، شما بگید نه دیگه، خب یه ناخون خیلی بده چون من دوست ندارم ناخونم قطع بشه، خب نصف بدنتون میره عزیز. من حرف شما رو
انتظارم بیش از، یعنی انتظاری
ابداً، انتظارتون بسیار 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 بجاست عزیز. من نمیدونم چند دفعه به شما گفتم کاری که همسرتون میکنه و شما من میگید 100% ایشون کار بد، غلط و اشتباه میکنی، ولی شما در مقابلش چی دارید از دست میدید که من شب ساعت 3-4 و شب بیدار بشم شما رفته خونه مامانش، خب رفته که رفته، ولی بعد به خاطر این من بیام جدا بشم، بچم این وسط از پا در بیاد، یه بیمار روانی، یه معتاد تحویل جامعه بدم، چون شب این میره پلو مامانش. به علاوه ایشون اصلا اون شبی که خونه شما هست چقدر، یا خونه هست با شما چقدر مهربون و خوب و مواظب و مراقبه؟ خب پس چی میگی؟ جالبه من برگردم بگم برای خاطر یک کسی که شب دیر میاد تا 3-4 صبح بیدار میمونم، در حالی که شبای دیگه هم که هست توفه بهتری که نباشه، فرقی هم نمی کن.
شما که اینه که انگار به زور میخوام همه چی خوب شه، ولی خب چون نمیشه.
خب شما اگر میتونید منم خبر کنید که من چیزها رو با زور خوب کنم.
درسته.
آخه عزیز این چه دنیایی برای خود درست کردی که به خاطر اینا بعدم شما چرا لج افتادی با خانواده اون؟ بلش کن اون پس آقا رو بذار بده خونه مامانش، تو مواظب خود تو پسرت باش، یه تلویزیون بذار، یه فیلم بذار، یه ویدیو بگذارید، هر کار دوست داری بکن، اصلا نمیگم کار دیگه‌ام، من نمیخوام بگم تو برگرد، بحث من اون نیست، ولی آخه من دلایل شما رو درست نمیبینم که من ناراحتیم از اینی که روز زن او خونه نیست. روز زن تو ایران همون بهتره که آدم خونه نباشه، اصلا برای زن ارزش قائل نیست، اما بهش فقط زیر پای مادرانه، ولی خودش در جهنم زندگی میکنه.
آخه همین سر دوراهی موندم، مثلا همین داستانه سیرو و این دلغک بازه که هست، مثلا باز دوباره مثلا 3 ماهی با هم دیگه بمونیم صرفا بازهی به خاطر بچه، باز ببینیم میشه ادامه داره.
من نمیدونم آخه شما عزیز من، ببینید من اصلا نمیدونم همسر شما کارش درست یا غلطه، شما به گونه ای که میگید کارشون غلطه، ولی راهش جدایی و طلاق نیست، برای که شمایی که حرفتون این من امکان اداره کردن خودمو ندارم، بچه 4 سالمو نمیتونم پلو خودم نگه دارم، شمایی که این حرفا رو میزنید بعد میخواد به جدا بشید که چه کار کنید که شب این خونه نیست، خب نباشه. من فکر میکنم شما میتونید فکر کنید که همسرتون از دست دادی، خودتون هستید با بچه، یکم خرج زندگیتون داره میده، کاری هم به کارتون تو خونه نداره. برای خرید و اینام که بیا آرایشگاه هم که دست پسرتون رو بگیر بید آرایشگاه، میخواد بید خرید برید خرید. دوست و رابطه هم که ندارید، متوجه هستم، بسیار بده. ولی آخه اون مردم حتما یه حرفی برای گفتن داره. حالا صمیمانه صادقانه، اگر شوهرتون میامد روی خط و من بهش میگفتم دو تا عیب و ایراد زنتو بگو، من چی میگم؟
این بودش که برای کارهای دیگه غیر از بچه، کارهای دیگه، کارهای بیرون، کار مغازش بیشتر ارزش قائله تا بچهش، و در حالی که من نمیدونم هیچ وقت کم نذاشتم، حالا از نظر اون اینجوریه. بعد چیز دیگه این که به خانواده من خیلی کار، مثلا به خانواده من خیلی مثلا میگه اون اینجوری گفت، این اینجوری گفت و از اینجور چیزا.
خب عزیزم، حرف اولش متاسفانه کمیش درست، برای که شما آخر کار آمدید خودتون گفتید که من به خاطر این چیزایی که تا به حال بازم تکرار میکنم مهمه، دارم خیلی چیزی مهمتری که بچه‌مو از دست میدم. دوم با خانواده او چی کار دارید که رفته بغل مامانش؟ شما که میگید پلو کسی نیست، خب بگید بخوابید.
آخه مشکل سر هم دومیه این که خانواده خودش میگم خیلی دخالت تو زندگی من میکنم. بعد من اصلا به شوهرم باید مثلا دو سه روز هیچی نمیگفتم، میگفتم خب مامانشه، اصلا رفت به شوهر من نداره. برای چند روز اینا واقعا تحمل نمیکنم، یه کلمه اصلا بهش میگفتم مامانت همچه حرفی زد، مثلا میگفتش که حتما تو چیزی گفتی که اون گفته، اگه یه کلمه اصلا میگفتش که مهد حالا اشکال نداره، بزرگتر یه چیزی گفته. نمیدونم
حالا شما خودتون این حرفو به عزیز من، عزیز من چرا بازی در میه؟ شما که میدونستید این حرفو به او بزنی جواب بد میده، خودتون این حرفو میذارید که زن بزرگتره، بذارم سنش رفته بالا، خیلی نمیفهمه یه حرفی زا. خودتون قانع میکردی، راضی میکردی، تموم. او باید بگه،
خیلی دوست داشتم
آخه
شوهرم
میخواد بگه. نه، به خاطر اینکه خیلی دوست داشتی شوهرت یه جمله بگه. من نمیرسم شوهر تو خداست و کلماتش انقدر مقدس است که با آب نمیدم جواهر نوشتن که تو منتظر این بودی که از دهان مبارک ایشون اون حرفا رو بشنوی. قربونت بازی در آوردی، یعنی اصلا واقع بینانه نیست کارت. یعنی ببین عزیز، مثل این بی که من برگردم میگم این آقا فوش داد، منم زبونشو برید. بله اون فوش داده کار بدی، ولی زبونشو بریدن درسته. شما سر این موضوع که مادرش چیزی گفته دو سه روز هم گفته، بعد میری بهش میگی، اولا بی خود میگی، بعد از اون او چون حرفی که تو دلت میخواد بهت نمیزنه تو به هم میریزی، بعد میگی من دوست داشتم او اینو بگه. خب نگفت. آخه تو زندگی عزیز من، اگر یه کسی بهم گفت این پول تو جیب تو بده و الا میکشمت، من که میتونم میگم پولامو بدم به این، خب میزنه میکشتم، دستشم میبوسم پولو بهش میدم. برای که ما تو دنیای زندگی میکنیم که باید مقایسه کردیم موضوع رو.
خیلی سخته.
من نمیدونستم. من سر کلاس ها میگم، همیشه هم گفتم زندگی بسیار سخت و مشکله. اگه کسی هم فکر کنه زندگی سخت و مشکله، یا نادانه یا یه ذره بیشتر از نادان. آخه عزیزم، کی گفته زندگی ساده است؟ زندگی برای همه همیشه مشکل بوده، مشکل هست و خواهد بود. اگه روزی هیچ مشکلی نباشه همه میرن میمیرن. ما با این چالش تو زندگیمونی که داریم همون کنیم. ولی عزیز، عقل و علم و واقعیت ها رو به کار نگرفتی، یه جوری بیخودی برای خودت یه دنیای ساختی، ذره ذره خودتو به اصطلاح یالا درست یا غلط کاری شستشوی مغزی دادی، یه دفعه زدی بیرون.
بله.
خب معلومه. بعدم خب برگرد برو خونه، این مرد رو همین جوری بپذیرش، اقلا بذار این بچه بگذره از این، برم سر این چیزا بازده، با خانوادش هم کاری نداشته باش، با اونم کنار بیا. بیش از این بلدی زندگی تنها یه زن مجرد سی و نمیدونم یکی دو ساله در ایران با یه بچهی با اون شرایط میخوای چی کار کنی؟ خانوادت چی کار میتونن برای تو بکنن؟ عزیزه ذره فکر کن، کمک بگیر، مسائلتون حل کنید. شوهرت هم نباید اینقدر آدم بدی باشه، و الا هم آزارت میداد، هم به این راحتی تو رو اجازه نمیداد که بری یه خونه بگیری برای خود.
الان یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. چون الان در حال حاضر، حالا که جدا شدیم، حالا نخوام اصلا کلا به برگشت و اینا بخوام، حالا مقولش جدا گونه باشه، الان نحوه برخوردم با بچه‌ها چجوری باشه؟ الان به نظر شما، چون شوهر من میگه که اصلا نیا یا نبینیش، این بچه حداقل عادت میکنه کمتر صدر میبینه، نمیدونه اصلا هم حرفش درسته درست نیستش. بعد اون موقعی هم که حالا من برم حالا بچه گریه کنه که حتما استرازار باباش هم باشه با من نیاد، ترجیحاً باباش پیش باباش بمونه، اون موقع دیگه اصراری نکنم به اومدنش، بعد چجوری رفتار بکنم من در حال حاضر؟
ببین عزیز، من نمیدونم که من دستمو بگم ببرن یا پامو، چشممو کور کنن یا گوشمو، نمیدونم. اینا همش بده و بعدم من اصلا مطمئن نیستم که تو گزارشت بسیار دقیق و درسته. حرفی که تو میزنی بله، بچه یه مدتی یه کوششی میکنه که پدر و مادرشو برگردونه، ولی وقتی که دید نمیتونه ول میکنه. و شما دوتا هم قرار نبود همون ماجرای پارک و اینا را بندازید، چه پیام میخوایید بهش بدید؟ بچه وقتی شما با هم هستید فکر کنید برمیگره. به همجاست که خیلی از اوقات جانم، خیلی از اوقات من شرایط رو نمیدم. توصیه اینه که ابدا پدر و مادر با هم نباشه. بچه میره پلو پدر، بچه میره پلو مادر، و خیلی زودم هر دو طرف میگن، البته اگر مطمئنید و قطعیست که ما جدا شدیم و دیگه هرگز هم با هم زندگی نمی کنیم. چون بچه الان یه کوششی میکنه، دست به مانور میزنه که شما دوتا رو برگردونه، ولی اگر مطمئن باشه این اتفاق نمیفته رام کنه. ولی برای بچه 4 ساله تو دنیای ذهنی و خیال خودش همه چیز هست. اگر هم تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبتا راحت باشه، راضی باشه، همه چی خوب باشه، آسیب کمتری میبینه. حتما آسیب خورده و به هم میریزه، فقط درجاتش فرق کنه. ولی من کل ازدواج و طلاق شما رو زیر سوال همچنان دارم و به نظر من اگر میشه بگذارید همسرتون، چون امشب این پخش میشه، این حرفای منو بشنوه، بهش بگید اینو بشنوه. دوم برید پلوی کسی 5 ساعت، ببینید او به شما توصیه میکنید باشید یا نباشید، ببینید به کجا میرسید. یه کسی دیگه، نه اون آدمی که شما باش تازه مسئله داشتید که به نظر من حرف عجیب و غریب نزده، ببینید میتونید این مسئله حل کنید یا نه. و بالاخره مطلب آخر، به نظر من شوهر تو اینقدر که تو میخوای بگی آدم بدی نیست. این تویی که یه چیزایی میخوای به عنوان بچه آخر، یه مقداری لوس شدی، انتظار و توقعی زیاد داری، ولی همچی دنیای ما نداریم عزیز، بیرون هم خبری نیست. اگر یه مقدار مردم به تو توجه میکنن، اونا دلایل خودشونو دارن، رو اونا حساب نکن.
نه اصلا من این شکلی نیستم که حالا مثلا بگم که حالا صرفا حالا به خاطر حالا دیگران مثلا خب اکثرا رابطه دارن بخوانم خرج و مخارج زندگیشون در بیاد و نمیدونم به یکی متکی باشن، اینا تا جایی که امکان داره خودم میخوام تلاش کنم حالا مستقل بشم بتونم پای خودم وایسم. اصلا تو این فکر رو نمیدونم که یه سری فکر میکنم بیرون از خونه خیلی خبر رو هستش و اینا، اون شکلی نیستم. حالا نمیدونم، حالا خیلی زیاد بازش نمی کنم موضوع رو.
به هر حال عزیز، من پیشنهادم به تو این است که یک، برید دوتای پلو دکتر، دو، فرزندتو ببینی معمولا بهتر از اینی که اصلا نبینی، ولی هر دوی شما باید بهش بگید که ما جدا شدیم اگر واقعا مطمئنی جدا شدیم. بی خودی امید واهی رو تو دل اون بچه به نوعی به جریان نندازید، گرفتارش نکنید که اون هر دفعه شما رو میبینه یا با پدرش یا با شما اون بازی ها رو در بیاره.
خواهشن یه سوال دیگه، حالا مثلا موقعی که میخواد بچه من تحویل بده، اون موقع بچه خیلی گریه میکنه، ترجیح میده باز با باباش باشه، یعنی اگه منو باباش باشین به باباش بیشتر میکنه؟
نه، کاری به اون ندارم. اگر به پسرتون بگن میخوای بری پلون مامان یا میخوای اینجا بمونی، فکر کنی جوابش چیه؟
گریه میکنه میگه بابا هم بیاد.
نه، من کاری بابا بیاد نداری. میخوای بری پلو مامان با مامان تنها باشی یا میخوای همینجا تو خونه مامان بزرگ با بزرگ باشی؟ نری خونه مامان و نری پلو مامان، بابام اصلا نیست، اصلا پدرش نباشه. فکر میکنید به شما چی میگه؟
میاد فکر میکنم.
بنابراین اگه میاد بذارید بچه انتخاب کنه، ولی بازی
اگر نیاد و گریه کنه من اصرار نکنم.
نه به هیچ وجه. اگر میگه من ترجیح میدم نیام تو رو ببینم، اصلا بگید حرف این که ما با هم باشید بذارید کنار دیگه، بی خودی دوتایی پارک نریم، اون کار با بچه نکنید. میخواید بگید حرفاتون بزنید ولی با بچه نه. اما اگر بچه گفت میخوام بیام پلوی تو، بگو بیاد. اگه گفت نمیخواد بیاد، نیاد. این که بابا هم بیاد و اینا نداریم، این مسئله رو حل کنید. تا شما برش دارید یا یه کسی از خونه اونا بیاره بچه رو برای شما بدون که پدرش باشه، پدرش درگیر این داد و ستد نباشه، شما هم نباشه. شما اگر تحویلش میدید به تحویل به مام بزرگ و بزرگش برید، به در اون خونه تحویلش بدید برگردید. شما دوتا کنار هم نباشید، بذارید ببینیم چه میشه. ولی به نظر من همچنان بهتره برید روی ازدواجتون کار بکنید، حتما حداقل مطمئن بشید که این طلاق درسته.
نه اینکه چه سنی صدمه
کمتری
میبینه تو
طلاق؟ چون یکی از نه بین بچه ها بین 8-12 بدترین است. ولی الان به هر حال شما ببینید، از شما با کاری که کردید 90% آسیب به بچه رو زدید. حالا دیگه موضوع من این نیست که ای برگردی چقدر خوبه. تازه بچه همیشه نگران رابطه شماست، هر وقت اختلاف و دعوا داشته باشید دو مرتبه همه اونها در این زنده میشه. شما ضربه رو زدید، دست گلا رو دوتایی آب دادید. از شما هم پیداست نه اونقدر آگاهی و واقع بینی دارید، همسرتون هم نباید داشته باشه. ولی به هر حال همچنان چون من نمیدونم چه خبره، لطفاً و حتماً سراغ یه روانشناس برید، کمک بگیرید، بگذارید حرفای من همسرتون بفهمه. یه بچه را از پا در نیارید. شما دوتا زندگیتون رو کردید، زندگیاتون هم خراب کردید. برای که ازدواجتون اشتباه بوده، رفتارتون اشتباه بوده، بعد از 4-5 سال با اون همه اختلاف آوردن بچه اشتباه بوده. همه این اشتباه رو پشت دارم که یه بچه رو وسط دیگه قربانی اشتباهات خودتون نکنید. نتیجتاً برید با کسی صحبت کنید، حداقل کاری بکنید که کمترین آسیب رو بچه ببینه و مواظب خودتون باشید. من به هر حال به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگر رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو اولده.
اوه که نگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
آقای
دکتر من حدود 30 سالم هستش، فرزند چهارم یه خانواده 6 نفره هستم، یعنی در واقع فرزند آخر هستم و اختلافم با فرزند سوم حدود 11 ساله و اختلاف سنی زیادی دارم با خواهر برادرم. دو تا خواهر هستیم و دو تا برادر. من حدود 2 سال و 7-8 ماهه که
ببخش عزیز چند سالتونه شما؟
حدود 30 سالم هستش.
اوکی. خب
حدود 2 سال و 7-8 ماه هستش که ازدواج کردم و 2 سال قبل از ازدواج با همسرم دوست بودم. ایشون هم همسن من هستند، فرزند دوم خانواده هستند، 3 تا خواهر برادر هستن، یعنی در قول وسطی هستن. اختلافشون با فرزند اول 4 ساله و با فرزند آخر هلوس 10-11 سال. مشکلی که وجود داره آقای دکتر، من هلوس 7-8 ماه اخیر متوجه شدم که همسرم اعتیاد به سکس چت داره.
مسئولتون از اعتیاد از کجا تصمیم برای اعتیاد گرفتید؟
خودشون اینو میگن و حتی پیش روان پزشکم رفتیم بابت این قضیه.
آیا ایشون از چه سن این کار میکردن و از کی؟
هلوش 5 سال بود، 5 سال 5 سال و نیم بود این قضیه، که از این 5 سال و نیم 4 سال ما با هم در ارتباط بودیم و من چیزی از این رابطه، از این قضیه چیزی نمیدونستم.
فکر میکنید با چه شدتی یا چقدر وقت در روز یا هفته صرف این کار میکنن؟
من هیچی از این قضیه نفهمیده بودم، یعنی هیچ چیزی نمیدونستم تا اینکه با دفعه اتفاقی فهمیدم. ولی اون چیزی که خودشون میگن 1 سال و نیم اول خیلی بیشتر بوده، یعنی قبل از این که با من آشنا بشن، و بعد از اون، بعد از آشناییمون این قضیه کمرنگتر شده، طوری که به اصطلاح 2 سال قبل از اینکه من متوجه بشم این شاید 7 ماه بود که کنار گذاشته بودن ولی دوباره برگشته بودن و من با یه، یعنی با یه شرط خیلی بدی این قضیه رو خودم فهمیدم.
آیا ایشون صحبت این کسانی رو که باشون حرف میزدن میشناختن، میدیدن، یا اینکه ناشناسن اینا؟
بله.
از کجایشون اینا رو پیدا میکرد؟
توی سایت ها هستن که منم اتفاقی تونستم با اکانت ایشون برم تو این سایت ها و ببینم با ادلیستاشون.
اون وقت اینا ایرانی هستن دیگه، درسته؟ به زبان
ما هلوش 2 ساله که مهاجرت کردیم. من که دیدم خارجی بودن، ولی فکر زمانی که ایران بودیم ایرانی بودن.
شما به کجا مهاجرت کردید؟
به اروپا.
به من بفرمایید که شما چی خوندید و ایشون چی خوندن؟ برای چی اومدید اروپا؟
برای تحصیل اومدیم. من مستر هستم، همسرم برای دکترا اومدن اینجا میخونم.
خب اون وقت بعد از اینکه شما متوجه شدید، ایشون توضیحشون، توجیهشون و یا برنامهشون برای آینده چه بوده یا وقتی رفتی دکتر چی شده؟
آقای دکتر، زمانی که من متوجه بودم پیشه به یه روانپزشک مراجعه کردیم اینجا که خارجی هم بودن البته، و دلیلش رو به اصطلاح این نتیجه گیری که از این جلسات ما گرفتیم که ایشون به خاطر خشمی که توی رابطه گذاشتنشون که قبل از من بوده داشتن باعث شده که به این قضیه پناه ببرن.
یعنی تقریبا 5 سال با شما هستن، قبلش چه خشمی داشتن در باره رابطه که برن سراغ سکس تاک؟ یعنی چی؟ این چه جور دوایی است برای اون درد؟ من با چرایش کار نه، اینکه چرا این کار کردن کار نرم. ایشون اون رابطه شون چی شما راجبش میدونی؟
من قبل از جریان خیلی نمیدونستم، تا حدودی میدونستم که کسی هست، و ولی بعد از این جریان یه کم بیشتر بر من توضیح دادن که به اصطلاح این اذیت هایی که میشدن توی رابطه، به اصطلاح توجه هایی که میکردن، ولی عدم توجهاتی که میدیدن باعث این قضیه شده.
نه اون رابطه چه مدتی طول کشیده؟
بلوش یک سال بود که از اواسط اون رابطه به این قضیه مثلا شکل گرفت.
خب ایشون چه حال و احساسی راجب اون خانم داشتن که به خاطر بدرفتاری ایشون که من نمیدونم چی بوده رفتن با یک کسی دیگه تلفنی حرف زدن؟
به این البته به صورت چکس بوده، اینکه به خاطر اینکه میگفتن تنفر که انتقام میخواستن بگیرن اینطور از اون رابطه.
اون خانم چه کرده بودن که ایشون انتقام میخواستن بگیرن؟
حالا نمیدونم دقیقا، ولی خب اون ضربه های روحی که خورده بودن حالا شاید اذیتش میکنه، ولی خب چیز وحشتناکی میدونم اتفاق نیفتاده.
من اصلا کاری به اون ندارم، موضوع چی بوده که ایشون از دست اون خانم اینقدر ناراحت؟
مثلا میگفتن عدم توجهی که میگرفته، اذیت هایی که از بابت اون خانم میشده در همین حد.
مثلا اون خانم داغشون میکرده، چه اذیتی ایشون رو میکرده؟
مثلا کم توجهی و کم محبتی.
آخه اینم شد حرف عزیزم، شما یا شوهرت یا همجوری یه چیزی ایشون میگن، شما یه پسری باشید 22 3 ساله، یه خانمی بهتون که دوست شماست توجه نمی کن. بعد شما برای گرفتن انتقام میدید میشین پشت دستگاه کامپیوتر با یه خانم دیگه حرف سکسی میزنی. ایشون که مثلا فرض کنید اون خانم دوستشون خفه میشدن بعد از گفتگوی ایشون، چی یعنی چی؟ مثل گره کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، چه ارتباط اینا با هم داره؟ یعنی من توجیه ایشون رو به عنوان یه آدم متخصص نمیفهمم. حالا به من یه چیز دیگه بگید، چقدر شما در ایشون علامت منیک دیپریشن میبینید؟ اگه میدونید تعریف این مفهوم چه
هست؟ فکر نمی‌کنم اینطور باشه. نه
نیست. آیا ایشون کسی نیستن که برای تحریک و برانگیختن خودشون یه عامل استیمولیشن یا برانگیزنده بیش از حد عادی مردم‌ها دارن؟ یعنی موضوع عادی و معمولی ایشون رو به هیجان نمیاره؟
اون علائمی که من گوش دادم توی صحبت‌های شما اصلا به اون شکل نیست، اگه باشه خیلی خفیفه، فکر نمی‌کنم اینطور باشه.
نه حالا اون سوال من جواب دید، آیا یه بهش مثلا یه فرض کنین مهمونی عادی، یه فیلم عادی، یه کتاب عادی، یه داستان عادی ایشون رو میتونه برانگیزه براش جالب باشه، یا حتما باید یه چیز نسبتاً استثنایی و فوق‌العاده باشه که ایشون رو به کار بیاندازه؟
فکر نمی کنم اینطور باشه آقای.
خب شما خودتون، شما با شناختی که از ایشون دارید، ماجرای دلیل ایشون رو بذارید کنار که اون دلیل بی‌معنی است. همسرتون رو چگونه توصیف میکنین از نظر روانی، رفتاری، هر جور که دلتون میخواد؟
من فکر میکنم یه مشکلی که داره اونجوری که صحبت شما شنیدم با وقت بچه وسط بودن، این قضیه اسکیپ کردن موضوع ها رو، این که سعی کنن ازش فرار کنن و درشون میبینم. مثلا تو زمانی که من دیدم، تو زمانی که مثلا عصبانی هم و من حس میکنم اون لحظه عصبانی هم، ولی سعی میکنم عصبانیش رو گوت بدن، لبخند بزنن و از این وضعیه بگذرن، ولی در صورتی که قشنگ میتونم حس کنم که اون عصبانیت همچنان درش وجود داره و این علامت سوالی که مثلا چرا این حرف رو زدی، چرا این رفتار کردی و درش هست، ولی راحت بروز نمیده. و یه مسئله دیگه این که مثلا سعی میکنن از بعضی از مسائل راحت عبور کنن و سطحی عبور کنن.
حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
اوکی هست. اوکی خوبه.
همچنان خوب بوده و مونده همونجوری؟
من بعد این قضیه خیلی بهتر مشکل شدم، بعد این که فهمیدم اینا قضیه رو خیلی به هم ریختم، چون واقعا چیزی
نه. من به قبل از اون کار دارم که نمیدونستی. قبل از اونی که اون واقع اوکی بود، خوب بود.
بله بله.
به من بگید اون موقع مثلا در هفته در شرایط عادی چند دفعه رابطه می داشتی؟
شاید سه بار.
اوکی. ایشون تو رابطه جنسی حرف می زنن یا ساکتن؟
ساکتن کامل.
از شما انتظار دارن حرفی بزنید یا ساکت باشید؟
ساکت باشم معمولا.
معمولا رابطه جنسیتون چقدری طول می کشه؟ کوتاه مدت یا بلند مدت؟
حالا
شد بیست. به من بفرمایید که فکر میکنید ایشون با اون چتی که میکنن خود ارضایی هم میکنن؟
خودشون میگن که اینطور نبوده. من چیز خاصی نمیتونم بابت این قضیه بگم. خودشون میگن اینطور نبوده.
خب حالا میگن ایشون میخوان با این موضوع چه کنن؟
خیلی ابراز پشیمونی میکردن و کاملا حق رو به من دادن و خودشون متاسف بودن بابت این قضیه و اینکه گل این شرایط که اصلا کاملا تموم بشه و این هر وقت هم صحبتش میشه شرمنده میشن.
خب حالا شما فکر میکنید ایشون دیگه این کارو میکنن یا نمیکنن با شناختی ازشون؟
من بنا رو سعی کردم رو اعتماد بذارم، یعنی رو این اعتماد کردم که اینطور دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد، ولی بعضی وقتا کاملا ناآروم میشم اینکه یا مثلا چیزی میبینم که یادآور اون قضیه برام بشه کاملا من رو به هم میریزه، ولی بعضی وقتا آرومم، یعنی سعی میکنم به این قضیه فکر نکنم، مشکل خاصی ندارم.
خب حالا به من بگی اگر اصلا این موضوع رو نمیدونستید و این موضوع نبود، اگر این موضوع اصلا نبود، بقیه همه چیزا سر جاش بود، شما از ازدواج کردید راضی بودی؟
فکر میکنم بودم، یعنی حداقل قبل از اینکه این قضیه رو بسازم با خودم به این نتیجه رسیده بودم که برام اوکیه.
اوکی. ایشون فکر میکنید در ارتباط با شما به چه نتیجه میرسن قبل از اینکه شما بدونید که این رابطه رو اوکی میدیدن؟
بله.
یعنی باز هر دو حتما با هم ازدواج میکرد؟
آقای دکتر من این مشکلی که داشتم یه موقع ازدواجم اطمینان کامل نداشتم. از لحاظ ظاهری همه چیز اوکی بود، ما خیلی چیزای مشترک داشتیم، علاقه مشترک داشتیم، ایشون یه پسر آروم و خوبی میدیدم، ظاهرا هم مثلا چیزایی که یا مثلا بعضی از کاراشون برای من جذاب بود، این که مثلا باهوشن، این که زرنگن، اینجور چیزا برای ممکن بود، ولی صد درصد اطمینان رو نداشتم و بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشم این قضیه تو من وجود داشت، تا اینکه هلوش برای یه سال خورده ایم من به نظر رسیدم که نه من اوکی هم راضی هم از ازدواجم، یعنی سعی کردم اون قضیه ای که ته دلم صد درصد مطمئن نیستم و داشت تقریبا کمرنگی می شد. باهم هر کی می بیندشون می گم خیلی پسر خوب و معقول و آروم و
ایشون رشته شون چیه؟
مهندس
هستم. مهندس چه رشته‌ای؟
مکانیک.
به من بگید که آیا هیچ وقت هیچ کاری، نه در پای تلفن و از این طریق، ولی اصولا در رفتارشون در ارتباط با خانما دیدید که شما را اذیت کنه؟
من یه قضیه که داشتم اولین باری که متوجه این قضیه شدم فکر کردم که نگاهشون شاید به جنس مخالف، چند بار دیدم و این قضیه باعث حساسیتی در هم شد، چند بار بهشون گفتم و نمیدونم اصلا این قضیه درست هست یا اون احساس به منه، ولی احساس میکنم توی نگاه کردن من بعضی وقتا حساس میشم به نگاه کردنشون به جنس مخالف. نمیدونم اصلا این نگاه کردن آقا طبیعیه یا اینکه من احساس میکنم ایشون نوع نگاهی که میکنن طبیعی نیست.
نه متوجهم. به من بگید که آیا ایشون هیچ چیز غیرعادی دیگه تو زندگیشون هست که غیرعادی باشه که با بقیه ویژگی‌های روانی و شخصیتشون نخونه؟
نه، غیر از اون قضیه حساسیت و عصبانیت که گفتم، مثلا چیزی که ناراحت میشن خیلی نشون نمیدن و بعضی وقتا قبلا اینطور بوده بیشتر حساس هم بودن.
آخه شما به اینقدر، آخه عزیز شما حرفایی که میزنید در مورد ایشون بد ریزه دو نقیزه. شما الان درباره عصبانیت و حساسیتشون بعد میگید آدم آروم و معقولیه. من با این دو تا آخه من کاری به نظر ندارم عزیز، به نظر به نظرم آدمیم که ساکته به نظر میاد ژاپنی بلد. نه من با نظر کاری ندارم، یه کمی من در جهت معرفی همسرتون و گزارش های شما دچار اشکالم، نمیدونم واقعا چه خبر است و گزارشی که میدید خیلی عمقی نداره، یعنی یه نگاه سطحی آدمی است که میخواد یه کسی کمکش کنه که از این موضوع ماجرا بگذره، چون نمیخواد قبول مسائل جدی و سخت و سنگین رو بکنید، اونم به خاطر یه مقداری جایگاهتون تو خانواده است. حالا روی خط باشید، خودتون یه فکر کنید. من سوالم از شما اینه، آیا در خوابشون، در غذاشون، در رفتارشون، در نظافتشون، در حمامشون، در گفتگو با دوستان، درباره فیلم، درباره موسیقی، هیچ چیز غیر عادی، چه خوب چه بد، ایشون دارن یا نه؟ روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، با صحبت رو ادامه بدید. شنگ رنجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین،
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 شما رو بفرمایید.
سلام، خسته نباشین دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. خب چی شده عزیز؟
دکتر من یه آدم جدیدم.
شما رو پس روی خط باشید، من بس که اشتباه کردم، ببخش عزیز. روی خط باش، آدم جدید چه خوب، روی خط باش عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من با شما صحبت میکردم، درسته؟
بله بله.
اوکی، خب چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر، هیچ کنم از این مواردی که شما فرمودین که ممکنه غیر عادی باشه ندیدم درش، و یه توضیح کوتاه میخواستم بدم در رابطه با اون عصبانیت و آرامشی که قبل بهتون گفتم. ایشون عصبانیت رو مخالفتش رو همیشه قورچ میده و به خاطر همینه که همیشه آروم به نظر میاد. یعنی من بعد از مدت‌ها تونستم در رابطه نزدیک تونستم بفهمم که این الان مثلا مخالفتش رو قورچ داده ولی چیزی نگفته و در ظاهر آرومه.
خب ببینید، یک کسی که عصبانی میشه ولی عصبانیتش رو فرو میخوره، دو تا نتیجه رو میشه گرفت. یکی با گذشت زمان حالت دشمنی و بعدش هم تنفر پیدا میکنه با خودش، با دیگران، با زندگی، بعد بدترین نوع افسردگی و بدترین نوع استراب و بدترین نوع عصبانیت درش پیدا میشه. این شماره یک. دوم، نشوندنده آدم نوراتیک و عصبی. آدم نوراتیک و عصبی یکی از گرفتاریش سر مسائل جنسیه. یعنی 8 ویژگی داره که من تو سی دی ترس و استراب وحشت آوردم و یا تو سی دی خشم و عصبانیت عصبی، تو خشم و عصبانیت فکرم تو ترس و استراب وحشت هم هست، یکی از اونها گرفتاریشونه. و بعدم یکیش هم مسئله سلف استیم و حرمت نفسه که برای حق خودش و حرف خودش نمیتونه بیسته. خب اگر آدم نوراتیک و عصبی باشه، معمولا یه چیزای دیگه هم باید درش باشه. یعنی یک، خیلی نگاه واقع بینانه به موضوع نداره. دو، خیلی مسئولیت و مناسب نمیپذیره. سه، در ابراز عقیده و نظر یه مقدار مسئله داره. چهار، حرمت نفس کمی داره، خودشو خوب و دوست داشتنی نمیبینه. پنج، نسبت به وقت و زمان معمولا یه حساسیت هایی داره. شش، آدمیست که خشمگین میشه اینجا و اونجا. هفت، مشکلات از انواع مختلف جنسی داره و مواردی از این قبیل. حالا خشمش و عصبانیتش هم ابراز نمی کنه، چون آدم عصبی میتونه عصبانی نباشه، بعضیا هستن. حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
دکتر، من این سر این قضیه که بعضی وقتا واقعا اینو قضیه رو مشکل میبینم و برام قبول این قضیه خیلی سنگینه.
قبول چی؟
این که به صورت توی 4 سالی که ما با هم بودیم چنین قضیه وجود داشت و بعضی وقتا بعضی چیز باعث یادآوری این قضیه دوباره.
نه، من اونو متوجه شدم. اصلا نه، صبر کنید. نه، سراغ یاد یه آدمیست یه گرفتاری و یه بیماری داره، مثل آدمی میمونه، اون دارم کسی را اذیت نکنه، میره سیگار میکشه. شما چرا اینقدر اینو به خودتون مرتبط میکنید؟ نمیخوام بگم کار خوبیه، من نگران چیزای دیگه هستم که نظر من شما نمیبینی، ولی بیاد فرض رو در همین بگیریم. بیا آدمی میره میشنه با آدمایی که نمیشناسه پای تلفن چرت و پرت و یه مقدار مسائل جنسی رو مطرح میکنه، آدمایی هستن که از این طریق تحریک میشن، برانگیخته میشن. ولی به نظر من موضوع به این سادگی ها نیست. از این بیدونی مثل چیمونه؟ مثل اینکه از شما من بگید این آدم اصلا پول نداره. خب من به این چیم رستم که خونم نداره، ماشینم نداره، لباس درستی هم نداره، غذای درستی هم نداره، ولی شما همه رو این کار میکنی، میگه همه چیز یه خوبه. من چاره ندارم جز که حرف شما رو بپذیرم عزیز. و اینجاست که گرفتاری من، یعنی به نظر من همسر شما با توضیحات شما میتونه کاملا در درونش یه آدم دیگری باشه، بیرون یاد گرفته کاری بود. حالا به من بگید چقدر پدر و مادر کنترل کننده ای داره؟
پدر مادر کنترل کننده ای داره، در حالی که به اصطلاح خیلی مهربون و حساس نشون میدن، در این حال دوست دارن که همه چی رو خودشون دخالت کنن و کنترل کنن.
خواهی هیچ ارتباطی، باز ببینید هیچ ارتباطی با مهربونی نداره. آدم نگران خشمگین نصب کنید، آدم نگران خشمگین میشه کنترل کنن. مهربونی از کجا در اومد؟ مهربونی مثل اینه که من برگردم بگم چون میخوام کنترل بکنم، من میشنم پشت فرمون، من رانندگی میکنم، شما راحت بخواب. اسم این که مهربونی من نیست، من وحشت دارم اتومبیل دست شما بدم. من به شما اطمینان ندارم. من میخوام خودم تعیین کننده باشم. شما که میتونید برای من دست بزنید 20 ساعت رانندگی اون کرد ما خوابیدیم. نه ببینید، نگاهتون نگاه واقع بینانه نیست، من اون مسئلمه. ولی اون اصلا بعدم شما یه دفعه هر وقت که کم میارید میزنید به این که من حالم به هم میخوره بی خود. بذارید اینجوری بگم عزیز، من اگر حرف شما رو بپذیرم دقیق است و درست، شوهر شما یه بازی ذهنیه ببخشید بیمارگونه احمقانه داشته کرده، شما این رو چرا اینقدر به خودتون مرتبط میکنید که گویی اگر مثلا شما رو دوست می‌داشت این کارو می‌کرد یا نمی‌کرد؟ نه، این نوع موارد هیچ معنایی نمی‌تونه نداشته باشه. هیچ فرقی در محبت او به شما یا ازدواج با شما یا خوش اومدن از شما نداره. بیماریه، گرفتاریه. به همین جهت است که من در آدمای فراوونی دیدم که کاملاً می‌درخشیدن اما از نظر من یه لکه بزرگی اینور اونورشون داشتن. نه لکه‌ای بوده که به خاطر حوادث و اتفاقات یا دیگری بهشون تحمیل کرده، خودشون. ولی اونو میتونستم بفهمم، برای که برخی از اوقات ما یه جایی گیر و گرفتاری داریم. اگر حرف شما درباره ایشون درست و دقیقه، موضوع اونقدر مهم نیست، بخوادی بازی هم در نیارید. شما اینو بهانه نکنید برای که هر وقت خواستی تو سر ایشون بزنید باز همون کاری بکنید که پدر مادرش میکنن. چون من یه نگرانی که دارم اینه که شما آدم کنترل کننده ای هستید و یه ذره شما رو راها کنن میخواید کنترل رو به دست بگیرید. اصلا این بازی رو برای کنترل ایشون به دست آوردید، چمچیرم بالای سر ایشون گرفتید که هر وقت لازم شد بزنید تو سرشون رو از ترس چی نگید. خب اون خطرناک، اون آخر کار شما رو به تنفر ایشون از شما میرسونه. شما الان اینو میتونید بازی در بیارید و بهانه کنید به دو دلیل، هم ایشون رو کنترل کنید هم بگید تو من بدهکاری. هر وقت حرفی زد بهش بگید ساکت، تو همونی هستی که چنین کردی. میدونید نکنید.
آقا دکتر، حالا جدا از این صحبتی که شما فرمودین، من بر من مهمتر اون حس درونی خودمه که ببینم میتونم، یعنی هنوز برای خودم روشن نیست که بتونم با این قضیه کنار بیام یا نه. چون این قضیه اساس صداقت رو هم برای من زیر سوال میبره. یعنی که مثلا برای من
عزیز من نه، شما خوشبختانه با این مسائل آشنا نیستید، دورید و گوش نمی کنید. عزیز من، مسئله صداقت نیست. یه آقاییست، یه خانومیست، همه چیزش خوبه، یه گیر سیگار داره، یواشکی میره میکشه. به صداقت چه ارتباطی داره؟ به من میگید گیر داره، عیب داره، اشکال داره، قبول. ولی اینو شما چرا شخصی میکنید؟ چرا به خودتون مرتبط میکنید؟ من دارم به شما میگم اگه ده برابرم شما رو بیشتر دوست میداشت و کمتر این کارو میکرد. ببینید، مواردی از این قبیل معنایی نداره که شما اینو به خودتون مرتبطش کنید. من نگرانیم اینه که شما اینو، برای که شما نشون میده در مجموع و در کلیات راضید، پس بنابراین شما حربه پیدا کردید که 30 سال ایشون رو برونید. من از اون میترسم، برای که شما دختر کنترل کننده به نظر با حرفاتون میرسید عزیز. و بعدم ایشون اگر سابقه کنترل پدر و مادر رو داره، اصلا علت انتخاب شما اون بوده. خوشداری هم که براتون میدم این است که اگر ایشون رو بخواید کنترل کنید و اگر بخواید اختیار ایشون رو جلو به دست بگیرید، از شما متنفر میشه و انتقام ازتون میگیره، چون انتقام پدر و مادرم با شما پس بدید. رها کنید. میخواید 6 ماه یه دفعه اوضاع رو چک کنید، اونم تو این زمینه من نمیدونم، و یا هر چیز دیگری، برای مدت یه روز همه چیز رو چک کنید، خاطرتون آسوده بشه، اگه خبری نیست بگذارید 6 ماه دیگه، یه سال دیگه. ولی اگر شما دائما بخواید به بازی و بهانه این که اینا به ذهن من میاد کارش نمیتونم بکنم، از نظر من یه آدمی است که دنبال بهانه میگشته برای اینکه به کسی بگه به فرمان من باشه. اون شما رو به نابودی میکشه. بنابراین بازی در نیارید. شما با وجودی که من براتون توضیح دادم اصلا هیچ فرقی براتون نکرد. من به شما گفتم، به من میگید این کار به خودی خودش میگم بده، ولی به من میگید معنایی تو زندگی من علیه من میتونی داشته باشه؟ میتونم به شما بگم تقریبا نه. بلش کنید. این که من به خاطر میارم یه چیزی شبیهش باشه، یه باشه، من راه میفتم. به چی راه میفتید؟ ایشون تلفن کرده قبل از شما، وسط شما، بعد از شما، با یه خانم ناشناس اینگونه که شما میگید، یه مقدار چرت و پرت سکسی گفت، مثل آدمی که تو ذهنش به خودش بگه یا از خودش جواب درست کنه. چه فرقی میکنه؟ اگه کسی نشست تو ذهنش گفت خانم سلام، اون برگشت گفت سلام، جوابشو داد، حالا شما خود چی کار کنی؟ مگه آدم میتونه ذهن آدم ها رو اینجوری کنترل کنه؟ حرفای از این قبیل با ناشناس، بدون جهتی، بدون هدفی، با پنهانکاری، یه بازی خیالیه. به من میگید ایشون چرا این کار کرده و بعد میگم حتما. به من بگید اگر این کار نمیکرد تو ذهنش میابرد فرق میکرد، میگم نه. اگر فرض بفرمایید یه زنی یا مردی تصور رابطه جنسی با کسی دیگر بکنه چی؟ اون که خیلی بدتره، مثل همینه دیگه. یعنی بی خودی بزرگش نکنید. من فکر میکنم نمیخوام سوء تفاهم بشه، بده، غلط، بیماری، بله، ولی بزرگش نکنید و ازش سوء استفاده نکنید عزیز. من نگران سوء استفاده شما هستم. به علاوه با یه دقتی نه به این موضوع، به موضوع دیگه نگاه کنید. چون همسر شما اگر صمیمانه و صادقانه خودش باشه، شاید اصلا این نباشه که شما میبینید، به دلیل اینکه ویژگی روانیشون و پدر مادر کنترل کننده با اون حرفایی که نمیدونم حساس و مهربونی که شما راجع به اونا گفتید، که اصلا اگر حساس معنی منفیشه بله، ولی حساس به معنی مواظب و مراقبش اصلا درست نیست عزیز. نگاهتون نگاه واقع بینا نیست. یعنی شما دنیا رو به گونه‌ای که دلتون میخواد ببینید. اینی که الان این موضوع رو هم تبدیلش کردید مثل اینکه چند نفر به شما خیانت کرده. آقای
دکتر، همسرم
هم میشنوه صحبتتون. شما نیازی نمیبینید؟ من نیازی نمیبینم. ایشون دلشون میخواد حرفی بزنه، حاضرم بشنوم.
من نیازی
گفتید. من گفتم من هیچ احتیاجی ندارم عزیز. گفتم ایشون اگر دلش میخواد حرف بزنه خوشحال میشم بشنومش.
الو.
الو، سلام عزیز.
سلام دکتر، حال شما؟
خب شما صحبت های ما رو شنیدید درسته؟
من تا یه قسمتیشو داشتم میشنم، چون از رادیو گوش میدادم فکر کنم 5 دقیقه تاخیر داشت. حدودی رو شنیدم. بله.
اگر دلتون میخواد عزیز، چون صلاحتونه، صمیمانه صادقانه به من بگید چقدر این موضوع برای شما مهم بوده و در حدی که شما میدونید، نه اون حرف بی خودی که به خاطر انتقام گرفتن از اون خانم بود، چون اصلا حرف معنایی نداره. چیه داستان؟ حقیقتا
نایدتون، من بعد از این جریان رفتم پیش روانپزشک، گفتن این موضوع مرتبط به یه دپرشن بوده و من با خود شما هم تماس گرفتم و صحبت کردیم. شما فرمودین من ذهن سخت و گیری دارم که این جورایی با اون تحریکات حول پیدا میکرد. یعنی من این دپرشن هم هست بقیه بود، یعنی که با همسرم به مشکل برمیخوردیم، بحثمون میشد، دعوامون میشد، مطلب کار نمیکرد. با استفاده از اون حالت یه حالتی میشد که بعدش من نمیدونم، خب میتونستم برای کارهای روزمره رو انجام بدم، ولی وقتی که مثلا کار رو میکردم نمیتونستم کاری انجام بدم.
نه دقیقا حرفی که میفرمایید درست هستی. حرفی که میزنید همون آدمی است که یه ذره تحریک شده، برای اون سیگار میکشه حالش خوب میشه. سیگاری که نه مفید، مضر، خطرناک، ولی سیستم رو کرخ میکنه. به همجاست که من دقیقا حال شما رو یه نوع مثل عمل دفع میبینم که آدم میره ادرار میکنه میاد. میدونی؟
بعد من بعد از اون درستی میمون کلماتون، بعد از اون با شما آشنا شدم و رفتم، بعد از اون حتی پیگیری کردم، رفتم با دکتر اینجا صحبت کردم. متاسفانه اینجا تست نمیگه، پی آی نمیگیرن، یه تست دیگری داشتن. من 24 جون دوباره زخم دارم، یعنی پیگیر بودم. بعدش شما مثلا من میخوام که شما کلا من چک کنین تستایی که دارین. فکر میکردم ADHD دارم، رفتم اونجا صحبت کردم، گفتم نه. رفتیم پرسونالی سایکولوژی برای این تستی که 147 سوال اون رو دارم میزنم الان، 24 باید دارندش میزنم و سعی کردم که پیگیر باشم تا اون مشکلاتی که درون خودم هست سعی کنم تا اونجایی که میتونم، یعنی دقیقا همون صحبت شما از آسیبای 1 تا 7 سالگی که به من وارد شده رو الان که بالغ شدم بتونم رفت کنم، بتونم باهاشون روبرو بشم، پیداشون کنم و اصلاحشون کنم.
ببینه
همسرم هم گفتم اگر فکر میکنی اینجا جا پیش کسی باید بریم، اگر فکر میکنی میخوام ایران کسی هست که باید بریم صحبت کنیم، من همه جوره میخوام که زندگیم درست شه. به هر حال زندگی نه، زندگی منه، تو همسر منی و من دوست دارم.
اوکی عزیز، بذار من ازت یه سوالی بکنم و اون سال برای من مهمه. آیا همسرتون فکر میکنید از این طریق و با این راه و بهانه یا دلیل، نمیخوام بگم حتما بهانه، واقعا قصد کنترل شما رو داره؟
بعضی اوقات احساس میکنم که همسرم هر موقعی که برمیشه به هم میاره به روم.
اون اشتباهه. نه اون اشتباه عزیز. ببینید بذارید من اینجوری بگم. شما با برخوردی که با موضوع دارید، نگاه و نظری که دارید، حرفایی که الان به من زدید، من میخوام به شما بگم همسرتون باید هیچ کاری به کار شما نداشته باشه، بگه برو خودت مشکل و مسئله خودتو حل کن و ایشون باید بپذیره که موضوع و مسئله شما به او ارتباط نداره. درسته که نوع کار مرتبطه یا نوع عملی که انجام گرفت، ولی ایشون باید از صحنه بره بیرون. اگر بخواد این رو موضوعی کنه یا بهانه‌ای کنه برای گفتگو یا برای کنترل و یا هر زمانی که لازم شد از او علیه شما استفاده کنه، زندگیتون به هم می‌خوره. و به نظر من همطور که گفتم موضوع مهمی نیست، رهاش کنید. شما یه عیب و ایرادی دارید، این عیب و ایراد، این چاله‌ای که تو وجودتون، این گودالی که توی وسط اتاق مهمون خونتون رو باید برید پر کنید. همین. ایشون قرار نیست اینو به حساب این بذاری که توطئه‌ای در کار بوده که منو تو این چاله بندازن خفه کنن.
من
میتونم اینطور بگیرم شما ازتون خواهش کنم بذارید صبر کن.
موضوع رو به روم میاره قشنگ انگار خورد میشم.
میام
از تو میشکنم، یعنی قشنگ اینها بود میشم.
نه متاسفانه میفهمم عزیز. به نظر من ایشون باید دست از این بازی بردار. ایشون شما رو به خاطر این کار نباید به عنوان اینکه علیه ایشون بوده به کار بگیره. ایشون باید بپذیره شما یه مشکلی دارید، یه گیری دارید، یه گره‌ای دارید، باید گیر و گرهتون رو باز کنین. راهی هم که دارید میرید درسته و این تنها راهه و ایشون هم باید به این ماجرا پایان بده. هر زمانی هم که به ذهنش هم چیزی اومد بگه یک به من مربوط نیست و علیه من نبوده و نیست، تمام. اگر غیر از این عمل بکنن اشتباه بزرگی کردن. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، من مطمئنم میتونید هر دو تا حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی خوشحال شدم. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی؟ حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم. فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونه‌مو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونچورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی پاور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310 2
877-999-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
حالا نوبت شما شد. بفرمایید.
در دایی من 25 سالمه، 25 سال نیم تقریبا. الانم تقریبا 5 ماهه که اومدم آمریکا. الان توی موقعیتی از زندگی قرار گرفتم که واقعا برای تصمیم گیریش مستثنم و خیلی نیاز دارم که شما من کمک کنید.
چی خوندی عزیز؟
جان؟
چه رشته تحصیلی داشتی؟
من فوق لیسانس مهندسی متالورژی دارم که ایران درس خوندم. الان 5 ماه تقریبا آمریکا هستم.
بس چه طریق آمدی؟ نه صبر کن. اول بگو از چه طریق آمدی، برای چی آمدی عزیز؟
من گرین کارت از طریق خانواده گرفتم و اومدم آمریکا الان و اینجا مشغول کار شدم.
بقیه خانواده کجا؟
مادرم و پدرم داره میاد، مادرم پیشم هست و برادر بزرگترم هم تو همین شهری هست که من هستم.
بس گرین کارت از چه طریق گرفتی؟
من از طریق خالم، در واقع برای مادرم تقاضا داده بود. من اون موقع زیر 21 سال بودم، منم تونستم گرین کارت بگیرم.
خب چه خبره عزیز؟
دوستی من قبل اینکه مشکلم بگم یه ذره خودم میگم. من تقریبا 18 سالم که بود دانشگاه قبول شدم. 1 سال بعدش با هم کلاسیم دوست شدم، هم سنم بود، هم رشته خودم بود و خب یه پسر خیلی خوبی بود، درسش هم خیلی خوب بود و ما تقریبا تا آخر درسمون با هم دوست بودیم. بعد از اون من نرفتم به خانوادم بگم که خب من با کسی هستم، میخوام باش ازدواج کنم. خانوادم خب خودشون متوجه مسئله شده بودن و پدرم و برادر بزرگترم اومدن که با من صحبت کردن. توی مدت هم گرین کارت گرفته بودم، دوبار اومده بودم آمریکا، برگشته بودم ایران و با من صحبت کردن، گفتن که تو یا باید با این آدم ازدواج کنی یا اینکه مثلا برو آمریکا زندگی تو بکن و رابطت باید تمام بشه، اینطوری نمیشه که تو با این نفر دوست باشی. خب خانواده من خونه تقریبا نیمه سنتی میشه گفت هستن و نکته دیگه هم که خیلی خانواده من پسر دوستی دارم و یه جورایی همیشه من جنس دوم بودم، همیشه یه جورایی بعد خودم رو اثبات میکردم که حالا چون من دخترم چیزی از برادرم کم ندارم و همیشه در تلاش بودم برای این کار. بعد از اون خب من همیشه احساس تنهایی میکردم، همیشه کم بود محبت داشتم و خب دوستم داشتم استقلال داشته باشم. یه جورایی هم جرأت تمام کردن رابطه من با این آدم نداشتم، علارغم این که به خانوادم گفتم آماده به ازدواج ندارم، اما خب نمیتونستم هم رابطه هم باش تموم کنم و خب ما با هم ازدواج کردیم. بعد که ما ازدواج کردیم همسرم فوق لیسانس یه شهر دیگه قبول شده بود، من خیلی دوست داشتم تهران درس بخونم، دانشگاه تهران هم قبول میشدم، اما خب رفتم همون شهری که همسرم بود و اون یه سال از من جلوتر بود و همزمان داشتیم فوق لیسانس اونجا میخوندیم با هم.
چند سال قبل ازدواج کردی؟
ما اون 1 سال درسش رو شروع کرده بود، من به محض اینکه دانشگاه اون شهر قبول شدم با هم ازدواج کردیم.
خب میشه چند سال قبل؟ 2 سال یا 3 سال؟
ما 2 سال و نیم تقریبا با هم زندگی کردیم.
اوکی عزیز. خب
بعد اون شهری که ما رفتیم میخوام یعنی بگم یه سری عوامل همه دست به دست هم داده بود. اون شهری که رفتیم اصلا اون شهر رو دوست نداشتم، خب از خانواده هم، از دوستام، از محیط زندگیم، از همه چی دور شده بودم، درسم خیلی سنگین بود، اجرایی میخواستم حالا همونجور که گفتم خودم رو اثبات کنم، بگم من چیزی کم ندارم، نمره هم مثل شما هست و از اینجور حرف، خیلی بعد درس میخوندم. بعد خیلی هم خب تعهد و مسئولیت، به هر حال ازدواج مسئولیت داشت، خیلی این چیزا بهم فشار می آورد چون خودم میدونستم که آمادگیشو ندارم. اما به هر حال خب من اون زمان هم دوست داشتم و همه اینا رو مثلا داشتم هندل میکنم یه جورایی. اما من چند تا هدف از ازدواجم داشتم، جدا از اینکه خب علاقه داشتم به ایشون، این بود که من خیلی دوست داشتم که استقلال داشته باشم چون تو خونه پدرم در واقع نداشتم. دوم که کمبود محبت داشتم و دوست داشتم خب یه نفر باشه که من احساس کنم نفر اول زندگیشم و نفر اول زندگی منه، نیاز داشتم به این. و دوم که خب احساس تنهایی هم خیلی میکردم و به واسطه خب ازدواج اینا رو داشتم. اما اتفاقی که افتاد، همسر من محبت لازمی رو که من ازش احتیاج داشتم بگیرم به من نمیداد و حالا من مثال مختلفش رو براتون خدمتتون عرض میکنم. و من دو تا مسئله خیلی بزرگ با ایشون داشتم، یکی این بود که خب یکی رابطه جنسی بود که حالا راجبش صحبت میکنم و دوم که کمبود محبتی بود که به واسطه ایشون قرار بود در واقع جبران بشه و نمیشد. مثال میزنم براتون، من تقریبا دو ماه بعد از اینکه ازدواج کردم من فهم گفتم که کاش با هم ازدواج نمیکردیم. بعد گفت چرا حالا که داریم زندگی میکنیم؟ گفتم نه من واقعا آمادگی نداشتم، من خیلی از این شرایط خسته شدم. بعد اون گفتش که نه خب حالا اینا میگذره، دو سال درس میخونیم از این شهر میریم، ما میخوام از ایران بریم، تو میری و من میام و شرایط زندگی عوض میشه. اما خب میدونین من یه جورایی یه سری انتظارا داشتم، من 100% خودم برای این آدم داشتم میذاشتم، من هر جوری که میتونستم داشتم بهش محبت میکنم، چه کلامی چه هر کاری که میتونستم برای این آدم بکنم. ولی نه اینکه بگم باید جبران میکرد، اما اون چیزایی که طبیعی بود که مثلا یه پسر خب 23 ساله یه روابطی رو باید با همسرش داشته باشه، یه حرفایی رو باید بزنه، یه کارهایی باید بکنه، خب آدم که مثلا نمیاد که با
آخه عزیز ساله... نه میشه تو بیخودی بحث نکنی که کی باید چجوری بکنه، آدم ها باید چجوری. نه نه wait آخه اون کار من الان دردسر برای من درست کردی، یعنی خود تو اینجور نشونه گوشتم، آخه این راه درستش نیست که آدم ها باید چجوری باشن. تو 6 سال با یه آدمی دوست بودی نفهمیدی بی محبته؟
چرا دکتر، من واقعا الان که دارم فکر میکنم متوجه باید میشدم، یا نمیخواستم متوجه باشم.
اوکی.
یا متوجه نشدم.
فهمیدم. رابطه جنسیتون در هفته اولا قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشتید یا نه؟
نه.
اوکی. به من بگید بعد از اینکه ازدواج کردید رابطه جنسیتون 6 ماه بعد در هفته یا در ماه چند دفعه بود؟
دو تا ما از روز اول هفته یه بار به زور بود و من خیلی بابت این مسئله تعجب میکردم.
یعنی مقصودتون از به زور بود یعنی
چی؟ یعنی که هفته یه بارم یعنی واقعا هفته یه بار بود، یعنی خیلی کم بود، شاید هم بعد مثلا شاید یه ماه اول هفته یه بار بود و ماه اول و بعد از اون شد شاید دو هفته یه بار. و این همیشه برای من سوال بود که مثلا چرا واقعا تمایل نداره، چرا واقعا خیلی واسم عجیب بود این رفتارش. چون من خب اگه برش جذاب نبودم.
نه نه بیا باز نری تو اون بحثو، به من بگید آیا رفت دکتر که ببینه اشکالی داره یا نه.
نه آخه قبول نمیکرد دکتر. من مثلا بهش میگفتم که مشکل چیه که نمیخوای، و میگفت من میخوام. بعد مثلا میگفت تو درس داری الان، مثلا من درس دارم خسته. گفتم نه من مشکلی ندارم واقعا. بعد بهش گفتم که بیا بریم پیش روانشناس صحبت بکنیم، بگیم چرا. اگه مشکلی داری خب به من بگو، هر کاری که من اگه اشکالی دارم به من بگو، اگه بعد چیزی رو درست کنم به من بگو. میگفت نه هیچ مشکلی نیست. گفتم خب پس اصلا سردی نیست به من یا کلا سردی، من نمیدونم. بگو نه تو چرا به من میگی که من سردم؟
من به این دلیل به تو میگم که تو نمیخوای منو ببینی 6 ماه نیدی. من به این دلیل میگم تو سردی که ما دو تا جوون 24 ساله که هفته 7 روز هم میتونیم رابطه داشته باشیم، تو دو هفته یه دفعه میخوای داشته باشی. من سرد که سرد، تو یخ زدی. خب چی میگفت؟
واقعا باورتون نمیشه
انقدر مثلا راجع به این. نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید عزیزم، نه رو تو این حرفا عزیز. این چه جور نگاهی به دنیا؟ نه من یه کسی بر میگرده میگه من دیروز اینجا بودم، من 100% نم نیست، من سر اون بحث دارم. یه جوون 24 ساله با کسی که دوست داره ازدواج کرده رابطه جنسیش دو هفته یه دفعه است، ایشون سر نیست یخ زده است. مرد یخ زدی، ایشون میگه این عادیه؟ یا دروغ میگه یا نادانه؟
نه
نه نه یکی از این دوتا هست.
من آدم که نیست مسلمان.
خب پس چرا دروغ میگه؟
بله.
چرا فکر میکنی؟ چرا این آدم به شما تمایل نداره؟ ایشون گی هست؟
نه نه گی نیست.
پس چرا شما رو نمیخوام؟
خب الان خدمتتون عرض میکنم، من 5-6 ماه پافشاری میکردم و هر روز از ایشون میپرسیدم که چرا نمیخوای، چرا بعد بهانه. من متوجه به هر حال آدم متوجه میشه که اون طرفش داره بهانه میاره. و بعد یه شب من واقعا انقدر بهم فشار اومد، انقدر گریه کردم، ازش خواهش کردم، گفتم اگه مشکل داری به من بگو. و حرفی که زد گفت مثلا من دوست دارم اینجوری باشه، یا دوست دارم مثلا فلان کار بشه یا اینجوری باشه. گفتم خب باش، من از این به بعد این چیزی که دوست داری رو من انجام میدم، یا این کاری که دوست داری من انجام میدم. و بعد انتظار داشتم خب پس حالا که این کارو کردم خب تمایلش بیشتر بشه، ولی واقعا نشد. یعنی واقعا
اون موضوع در حدی که میشه رو رادیو گفت چی بوده؟
مثلا پوزیشن خاصی.
اوکی متوجه هستم. خب خب اون که اصلا مسئله نبوده، ولی فرقی نکرد؟
نه فرقی نکرد، واقعا فرقی نکرد. و این خیلی معذرم که
چرا شما با اون محکمی من گفتید ایشون گی نیستن. پس کجا مطمئنید؟
خب برای اینکه خب 24 ساعت جلوی چشم من بودن. خب
چه ارتباط داره؟ آدم های گی هستن، 20 سالم هست گی هستن، با هیچ کس هم رابطه نداشتن. من گی یعنی کسی که رابطه داره عزیز، مثل یه زن یه زنی یه مرد مرده، ولی 10 سالم هست رابطه نداشتن. آخه یه ذره بودار عزیز، ایشون با یک باید برن دکتر هورموناشون تستوسترون رو امتحان کنن ببینن چقدره، یک و دو باید باشون راحت باشی. تا اگر گرایشی به زن نداری تکلیف من روشن کن، برای که ممکنه گرایش به زن نشه. بس من کاری ندارم با مرد، کاری دارم گرایشی به زن ندارم.
آها یه نکته خدمتتون عرض کنم، من ازش پرسیدم خب تو چطوری احساس نیاز نمی‌کنی؟ بعد گفت اون زمان که من مثلا رابطه رو با مثلا میگفت چون این کار نمی‌کنی، من خیلی دوست نداشتم، دوست داشتم حتما اینجوری باشه. و بعد من مثلا خودم یعنی خود رضایی می‌کردم.
خب اون نشون دهنده میتونه علامت جایی باشه، برای که معلوم نیست کیو تخیل می‌کرده. اگر به من میگفت گفتم خب کیو و چه جور رابطه‌ای رو به ذهن میآوردی؟ هیچ وقت ازش پرسیدی یا گفت؟ بلکه یک کسی که میخواد خود ارضایی کنه یه چیزی رو تخیل و تصور میکنه، اون چی بود؟
نمیدونم.
خب دیگه آخه کم میدونید عزیز، چون شما اینقدر در حاشیه میرید که با از مست موضوع به دورید. حالا ایشون که الان ایران، شما اینجایی درسته؟
بله.
ایشون که قراره بیان؟
حقیقتش ایشون الان پذیرش هم از آمریکا برای دکترا، هم از آمریکا گرفتن، هم از کانادا گرفتن و برای سفارت برای دوتاشون دارن میرن. اما الان در حال حاضر بر من یه، چون من تمام مشکلات همون چه مربوط به مسائل جنسی بود چه مربوط به مسائل احساسی بود، قبل از اینکه بیام اینجا همه رو با ایشون مطرح کردم، بهشون گفتم من با اینا مشکل دارم و الان که دارم میرم میخوام فکر کنم راجع به زندگی، راجع به رابطه که با شما دارم. و بعد خب اتفاقی که افتاد اینه که خیلی اصلا یادش رفت، انگار مثلا من اینا رو به این جدیت بهشون گفتم، یه جور اصلا انگار نگفتم، خیلی عادی برخورد میکرد، اصلا هیچ اشاره نمیکرد که مثلا من حرفای تو یادمه. حالا
عزیز دل، میشه لطف کنی به من بگی که ایشون برنامهش چیه؟ در این میاد
یعنی؟
آخه نه عزیز، نره اینقدر هاشی قربونت، این وقت رادیو بقیه هم 5-4 نفر دیگه من از رو خطن. به من بگو که ایشون برنامهش چیه، در این میاد؟
بله احتمالاً سپتامبر. حالا ولی معلوم نیستش که کانادا باشن یا آمریکا، نمیدونم.
بخوا شما جایی باید بیان که شما هم هستی، کجا میخواد بره؟
خب نه ایشون به من گفته که هر جا که من بودم تو باید بیای همونجا.
اوکی به من بفرمایید که درباره مشکل و مسئله با که باشون حرف زدید ایشون گفتن چه میکنن یا چه کردن؟ هیچی؟
مشکلاتی که بهشون گفتم، گفتن که وقتی که اومدی با هم زندگی کردیم با هم میریم پیش مثلا روانشناس، مشکلاتمون رو میگیم، مسائلمون رو حل میکنیم، کاری که من تو دوست داری من انجام میدم، جوری که تو دوست داری. خب دکتر الان شرایطی که من دارم اینه که من اینجا الان کار گرفتم، زندگی گذاشتم، بعد چیزی که به من میگن که هر جا که من هستم باید بیارم.
خیلی خاله بذارید ایشون ببینید، اگر رفتن کانادا اون وقت باید بحث کنید، ولی اگر اومد امریکا که دیگه ما مشکلی نداریم.
خب بعد میدونین من الان مشکلم برای تصمیم گرفتن چیه، اینه که من اگه برفت سال کانادا یا هر جایی دیگه بود، من این شرطی که دارم
عزیز من باز رفتی تو حاشیه، من اصلا باور نمی کنم شما رو، شما یعنی اصلا یعنی چیست؟ شما باید بدونید ایشون اگر کانادا شد و امریکا شد که ما مشکلی نداریم میاد امریکا. اگه کانادا شد وقت این حرفا مطرحه. از حالا برای چی تصمیم، برای چی میخواید بگی؟ من تصمیم میگیرم مشروط، من میشه تصمیم میگیرم. یعنی برای چی شما میخواید برای خودتون تصمیم؟ تو 6 سال بی خودی تصمیم نگرفتید. الان هم همسر شما میاد، وقتی اومد، اگر اومد امریکا که هیچ چیزی، اومد کانادا یه گفتگوی جدی با هم یه جایی خواهید داشت، بعد تصمیم میگیرید میخواید چیکار بکنید. آیا شما حاضرید کار زندگیتون رو ول کنید برید مثلا کانادا یا نه؟ به همین سادگی. یعنی اون موقع است که بحثی مطرح میشه در جهت محل اقامت، چون اختلاف نظر دارید. ولی اگر اختلاف نظر نداری، خب اختلاف نظر ندارید، هر جام برید بعدن باید به این مسئله برسید. ولی فعلا برای شما که وقت تصمیم گیری نیست عزیز. چه تصمیمی میخواید بگیرید؟
آخه دکتر احتمال این که آمریکا باشه خیلی کمه.
فرقی نمیکنه عزیزم، احتمالش 1% باشه. شما که نمیتونید بگید من مثلا نمیخوام این کارو بکنم چون تو داری میری کانادا. اون که نرفته کانادا، چه جوری میشه عزیز؟ من میتونم من بگم این دوست فردا قرار بود بیاد خونه منو بدزده، ول کنید. ولی چی برید خودتون بازی در میاد؟ برید چه اینقدر تو ذهنتون میچرخید و میچرخید؟ یعنی کاملا شما معلوم آدم مضطرب و نگران و وسواسی هستید عزیز. راهش کنید، بذارید ببینید ایشون بیاد چه کار میکنید. سنتون کمه، همسر هستید، ازدواج کردید، باید تمام پروسه رو برید. اگر دیدید میتونید مشکل و مسئلتون رو حل کنید، از هر قبیل، از محل اقامت یا هر چیز حل کنید، اگر نه جدا بشید. ولی فعلا که از راه دور بر اساس فرض که نمیشه از جدا شد. ایشون هم که کار خاصی نکرده، ایشون تمایل جنسی نداره. از نظر من مجبورم به شما بگم ایشون احتمالا گرایشی به سمت زن نداره. علائم و نشانه‌های شما بوی اون رو داره. بنابراین اونم موضوعی است که باید با یه روانشناس در میون بذاره. شاید حتی خودش هم مطمئن نیست و یا نمیخواد ابراز کنه، ولی که این نشانه ها اونه. البته شما با این همه حاشیه رفتن تو میتونی آدمو خسته کنید. اینه که یه ذره اونم مواظب باشید. بذارید ببینید چی میشه. هر وقت اومدن بعدن اگر خواستید دو تایی بیاد روی خط ببینیم که چه خبر است. مگر ایشون حرف بزنن میفهمم چیش. برای موضوع خودتون میشه.
آخه دکتر غیر از مسائل
روی خط باشید لطفا. روی خط باشید لطفا. شنگال اجران با ما باشید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کنترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم. فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید.
برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من رادنی مصریانی وکیل رسمی دادگاه آمریکا از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله دکتر، جدای از مسئله که صحبت کردم باهاتون، یه مسئله دیگه هم هست که ببین دکتر، ایشون یه آدم کاملا یه بودی هستش، یعنی وقتی که یه کاری داره انجام میده اصلا به هیچ مسئله دیگه غیر از اون کار توجه نمیکنه، یعنی وقتی سرش مشغول یه کاریه.
نه اونو فهمیدم عزیز، نرو دور آخه یه ذره بهره هوشی منم بد نیست. خب یه دفعه گفتی وقتی یه بادیست به یه چیزی داره، ولی برای بار دوم سوم چرا میری عزیز؟ شما چرا فکر کنی بقیه نمیفهمن؟ نه اینو اینجوری نکنی آخه عزیز. خب پس چرا سه دفعه من بگم هی بگم امروز سه شنبه است، امروز سه شنبه است، امروز سه، بعد بگم من فکر نمی کنم شما میفهمی؟ نه آخه این عادت تو کار دستت میده عزیز. یعنی ببین، برای یه آدم تحصیل کرده مطلبشو میگه و میره، نمیمونه دور خودش هی بچرخه چند دفعه بگه. ایشون آدم یه بودی. ببین عزیز، این ماجراها الان موضوعش منتفیست. شما 6 سال به یک اعتبار 8 سال با این آدم بودی، با این آدم ازدواج کردی، الان یه مشکل جنسی دارید که معنی داره. تکلیف اینو روشن کنید و بعدش هم یه مشکل محل اقامت که میتونه مسئله ساز باشه. این دوتا رو روشن کنید. برای چرا میدید دنبالی بحثای دیگه؟ اگر شما دنبال این دلیل یا بهانه میگردید که جدا شید، اشتباه میکنید. الان صبر کنید عزیز، الان فکر جدایی و اینا رو به سرتون نیارید، بگذارید ایشون بیاد ببینید که چی کار میخواید بکنید، و الا این میتونه یه اشتباهی باشه، رو اشتباهتون کار دست خودتون بده، گرفتارتون کنید، تا آخر عمرتون هم ندونید که تصمیم درستی گرفتید یا نگرفتید. به نظر من ایشون رو اگر ببرید یه جایی که یه آدمی مثل من محکم جلوش بیسته، تکلیف کار روشن میشه. یعنی اون حرفایی که به شما زده سر مسائل جنسی یا موضوع جنسی 100% حرف بیخوده، یا باید به نادانیش که اصلا نمیدونه اعتراف کنه، یا به دروغگوییش. اصلا معنا نداره که پسر 24 ساله بگه عادیه که آدم دو هفته یه دفعه، اونم به قول شما به زور رابطه ولش کنه. ما یه دفعه کجاش عادیه؟ کی گفته عادیه؟ آدما هفته یه دفعه نهار میخورن یا شام میخورن، این شد عادی؟ بنابراین اونجا عزیزم بیستید، ولی الان دنبال این موضوع نرید، صلاحتونم نیست. حتی اگر میخواید جدا بشید، حتی اگر دلایل دیگری برای جدایتون، صبر کنید عزیز، و الا میتونید کار دست خودتون میده، خودتونی گرفتار کنید.
آخه من دلیل این که این مسئله خدمتون گفتم، آخرین حرفی که با من زدن این بود که اگر نیومدی اون جایی که من هستم، اگه کارتو ول نکردی بیای همون جایی که من هستم، هر جا که بودم، من تقاضای طلاق میدم.
بسیار خوب، بذار ببینیم چه میکنن. خب این نشون دهنده این است که رابطه خیلی سست‌تر از اونه و ماجرای رابطه جنسی جدی‌تره. متأسفانه احتمال نظر من از 60-70%، چون 95% ایشون میدونه که در حال تمایل جنسی به شما
نداره. بله.
و موضوعش هم شما نیستید عزیز. موضوعش هم خودشه، و به همین دلیل است که اگر تا حدودی هم حرفتون درست باشه، 5-6 سال هم با شما بوده، قبل از ازدواج با شما کاری نداشته، شما این هم به حساب نجابتش گذاشتید، ولی خیلی به نجابت مرتبط نبود، به چیزای دیگه مرتبط بود. و اگرم بوده، نوع رابطه‌ای بوده که ایشون با توجه به ویژگی جنسی و روانیشون رو میتونسته بپذیره، ولی برای رابطه جنسی کامل با یک زن یا با همسرش مسئله و مشکل.
بله درست.
بنابراین ببینید چه میشه عزیز، ولی صبر کنین الان نپرید تو کانکلوژن، بذارید ببینید ایشون کجا میاد و بعدش هم این دوتا موضوع، اول مسئله جنسیه بعدش مسئله امریکا و کاناداست.
بله
اون اگر حل کنید نام حل میشه. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون، خوشحال شدم لطف کردید.
خواهش میکنم عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به مسئله بچه دار شدن از شما یه مشورتی بگیرم. من الان 2 سال هستش که ازدواج کردم، خدا رو شکر مشکلی هم تو زندگیم اصلا با شوهرم ندارم، ولی خودم یه آدمی هستم که خیلی احساس مسئولیت میکنم نسبت به اطرافیانم. مثلا از وقتی که ازدواج کردم تقریبا مثلا خودم رو دیگه خیلی کمتر در نظر میگیرم، اول همسرم، مثلا اگه قضا هست خوبه برای اون، هرچی که خوبه برای اون.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم هست.
ایشون چند سالشون؟
ایشون هم سن من هستن.
خب شما حالا اصلا شما خودتون نادیده گرفتید همه چیز، برای او چه ارتباطی به بچه دار شدن داره؟
همین، من خودم همین الان، من بچه ها رو دوست دارم، میدونم هم که بالاخره یه روزی میخوام بچه دار شم، ولی میترسم اگر بچه دار بشم دیگه از اون اهدافی که دارم، مثلا خیلی آرزوهای خودم دارم، مثلا مسترم رو بگیرم، توی شرکت های خیلی خوب کار کنم.
اینا چه آرزوهایی عزیز؟ اولا شما تا 33 سالگی چرا مسترت رو نگرفت؟
کمی دیر شد واسه همه چی برای من.
یعنی این شد جواب؟ شما از 18 تا 33 15 سال وقت داشتید، دوره لیسانس 4 ساله، فوق لیسانس 2 سال، 6 سال. از توی 15 سال 6 سال وقت نداشتید درس بخونید؟
من مجبورم کار کنم، از نظر مالی نمیتونستم کار نکنم و برم دانشگاه. این بود که هیچ وقت وقت نشد. تا مثلا الانم هنوز آماده نیستم که مثلا بگم از کارم بیام بیرون و فقط برم دانشگاه.
چی گفته که شما فقط باید درس بخونید؟ این همه آدم هستن درس بخونن دانشگاه میرن.
درسته. و اینکه خودم الان مثلا بین، یعنی نمیدونم چیکار کنم. من که همسرم هم همین نظر رو داره، میگه ما 2-3 سال دیگه ممکنه به یه شرایط مالی برسیم که اون موقع ایدئال باشه، و اونم الان موافق نیست که ما الان بچه دار بشیم. ولی من ترسم دیر بشه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
ما 3 تا هستیم، من آخری هستم.
بنابراین همینجا در اومد دیگه، معلومه بچه آخری که بچه. ایشون چند تا خواهر برادر؟
ایشون هم 3 تا پسر هستن.
ایشون چند رو میاد؟
ایشون هم آخری هستن.
بنابراین دوتا بچه آخر افتادید، خیلی با بچه میونهی ندارید عزیز. ولی آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. شما دوتا با بچه مسئله دارید و بهانهاتون هم اصلا قابل قبول نیست. نه بهانه شما چون براتی هم ازش در رفتید سر مسئله نمیشد، بلوه آرزو فوق لیسانس گرفتن نیست. آرزو یه زنیست که میگه بچه دوست دارم، باید تا 35-36 سالگی دوتا بچهش رو آورده باشه. شما که میتونی صبر کنید 3 سال دیگه، بعدم شرایط ایدئال اقتصادی برای بچه میخواید چیکار کنید؟ مثلا گهواره طلا برش بگیرید؟
آپارتمان کوچیک هستیم.
چه فرقی میکنه بچه خاطره. بچه چه اهمیتی میده که آپارتمان کوچیک؟ بله شما دوتایی که به دنبال علم و درس بودید و کار بودید، چرا 33 سالگی هنوز اینجا جای کوچکی دارید عزیز؟ شما کجا زندگی میکنی؟
ما تازه مهاجرت کردیم به امریکا.
چه مدتیست آمدی؟
الان 2 ساله.
خیلی خب، شما به من بفرمایید که همسرتون چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون هم مثل من، ما هم کلاسی بودیم توی دانشگاه، ایشون هم مثل من،
هر
دو مهندس هستیم.
خب حالا پرسشتون عزیزم، ببینید شما اگر از ازدواجتون راضید، یادتون به این اگر را باشه، اگر از ازدواجتون راضید، اگر به هم اطمینان دارید، اگر هر دو بچه میخواید، بهتر الان بچه دار بشید. اگر شک دارید در خصوص هر چیزی کمی صبر کنید. به نظر من مشکلی که پیدا بعدم میکنید احتمالاً نه به دلیل نداشتن بچه، به خاطر آسیبایی که خوردید به اینجا رسیدید عزیز. چون از نظر من، من هنوز ندیدم پسر و دختری، ندیدم، نمیگم نیست، پسر و دختری که بچه نخوان آسیب ندیده باشه. بنابراین شما آسیب خوردید، چه هست من نمیدونم. جایگاهتون بلافاصله نشون میده، چون آمارا نشون میده بچهای آخر حداقل 4 برابر کمتر مایل هستن صاحب فرزند بشن. شما هر دوتا هم بچه آخری، پسر و دختر. اونو میشه فهمید عزیز، ولی خب آسیبه مسئله است که کار دستتون میده. اگر پرسش شما از من این است که ما اگر هم دیگر رو دوست داریم، اگر میخواییم بچه دار بشیم، بهتر الان بشیم، بله ماجرای مالیتون حالا ممکنه مثلا یه سال صبر کنید، ولی شما نباید بذارید از 35 بگذاره برای اردن بچه، برای که اون وقت بهترین بچه شما به این دنیا نمیاد. یه بره اوشی کمتر داره، خطر آسیبای جدی داره، خود شما میتونید مسئله پیدا کنید. بعدم آدمی که آرزوش اینه که توی شرکت بزرگی کار بکنی که مثلا نمیفهم یعنی چی، و آرزوش اینه که فوق لیسانس بگیره، خیلی آرزویی نیست که آدم بعدن بتونه توی 70 سال عمر بعد از اینتون بهش افتخار کنه.
بعد یه مسئله، من خیلی محبت بروز میدم، مثلا بچه ها رو خیلی دوست دارم، همینجوری مثلا بچه دوستم رو یا حالا بچه های فامیل رو.
آخه شما یه حرفی اول زدید عزیزم، اون حرفتون بد بود، اون حرفتون بد بود که من بیش از حد مسئولم، اون بیماری عزیز.
یه مورد دیگه هم هست که میخوام راجع به خودم بگم، توی حالتی که بیدارم بچه ها رو خیلی دوست دارم، ولی یه موقعهایی از چند سال پیش، مثلا شاید از وقتی 11 ساله بودم، وقتی که شبا خواب میبینم که من بچه دارم، توی خواب خیلی گریه میکنم و موقعی صبحش بلند میشم میگم خدا رو شکر این خواب بوده. ولی تو حالت بیداری این حس
نه، کاری به اونرم. شما من بگید خواهر برادراتون از شما چقدر بزرگتره؟
خواهرم یک سال، برادرم چهار سال.
پدر مادرتون با هم رابطه شون چطور بوده؟ خوب بد؟ متوسط؟ جان خیلی خوب؟
بله خیلی خوب.
کار تربیت و مادر شما کار میکردن؟
بله کار میکنم.
شما رو کجا میذاشتن؟
منو پیش مادر بزرگم میذاشتن، بعد
خب منو
با خود دو سال زودتر میبردن مدرسه که فقط تو کلاس کنارشون بودم، همراه خودشون بودم.
به شما معلم بودن؟ بله. خب اونا دست گلای بدی بوده دیگه. من که نمیتونم با مادرم برم مدرسه و ببینم برای بقیه مادره کی حاضر مادرش باشه. نه، همه کاراشون غلط و اشتباه بود. حالا میشه فهمید آسیبا کجاست. نه عزیز، سخت آسیب خوردید، به این کار دستتون میشه. آدم که مادرش با 20 شاگرد دیگه شریک و سهیم نمیشه، یعنی این که از اون کارای سخت اشتباه بود. بعدم بره سر کار، شما رو برده به بچه که احتیاج به سر کار مادرش نداره. نه ببینید، مالو به همسرتون نمیخوام بگم، شما اذیت شدید عزیز. به نظر من یه روانشناس خانم خوب که خودش مادره پیدا کنید، باش کار کنید، یه 6 ماهی ببینید به کجا میرسید. به نظر من قابل حل. کدام ایالت هستی؟
کالیفرنیا هستم.
اوکی، بنابراین اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر نه، اگر تو لس آنجلس یا هر جای دیگه هستی به دفتر زنگ بزنید که بهتون معرفی کنن. ببینید عزیز، شما من بهتون میگم بریم خرید، میگید نمیام. بهشون میگیم بیایم بریم تو خیابون بگردیم، میگید نمیام. میگم بیا برو با همسرت برقص، میگی نمیخوام. میگم بیا برو بسکتبال بازی کن، میگی نمیخوام. بعد میگم چرا؟ میگی برای که میخ تو پامه. خب شما اون میخو باید در بیاری عزیز، نمیخوای بسکتبال بازی کنی بری خرید و اینا. من حرفی ندارم، ولی مطمئن باش میخه در اومده. کار مادر شما اشتباه بسیار بزرگی بود و شما رو از هرچه بچه هست دور کرد. اون خشم و تنفری هم که میبینید از بچه های دیگه هست که به این صورت در میاد، ولی که مادرتون مال شما نبوده. بچه اصلا تحمل یه بچه دیگر رو نداره، خواهر برادر تحمل همدیگر رو ندارن که مادرشون رو با او شریک و سهیم بشن. مادر شما بردار بری، بعد شما رفت ببینید رفته اونجا درس میده با بقیه حرف میزنید، شما همجوری نشستی. شما کی هستی اونجا؟ یک بیستم اون جمعیت مثلا 20 نفره. این مادر شماست، اونا همه مادرای خودشون دارن، شما مادرتون رو نداره. نه، اونا اشتباه بوده عزیز، اونا اشتباهی بزرگی بوده در جهت تربیت شما، به اون دلیل آسیب خوردید. اینه که شما یه جور حتی خشم و تنفر پنهان از بچه و بچه ها دارید. اینه که توصیه من خدمتتون اینه که حتما یه روانشناس خانم که مادر هم باشه پیدا کنید، باش کار کنید، به این مشکل پشت سر بزنید. بعد دلتون خواست بچه بیارید، نخواستید نیارید. همسرتون هم باید ببینه که چه خبر بوده تو زندگیش. من این که عرض میکنم همینجوری است، چند صد نفر، نه چند ده نفر، چند صد نفر اومدن مثل شما بچه نمیخواستن، بدون استثناء اونایی که باشون کمی کار کردن معلوم شده یه اتفاق بدی افتاده هستید. درست مثل جان
قابل حله،
کاملا قابل حله. برام اصلا قابل حل نباشه. دیدید که من به شما چی گفتم؟ شما بعد از که میخواست پاتون در بردید بگید نمیخوام برقصم، مثلا حرفی ندارم با تو، ولی من نمیخوام به این خاطر نرقصید که میخ تو پاتونه. من اونو نمیخوام. به همین جهت است که تو بقیه زندگیتونم مهم عزیز، و به نظر من این کار رو حل کنید. این کار حل شدنیست، این کار آزاد کردن شماست از یک بحران و طوفان. و اون چیزی که در خوابتون و رویاتون نید خیلی خیلی حقیقی تر از حرفاییست که میزنید، برای که اون ضمیر ناآگاه شماست که بیرون میرزه بدون کنترل، و در نتیجه وقتی یه چیزی بدون کنترل بیرون میرزه اون موقع میشه کاملا روش حساب. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید، نگران نباشید، مسئله کاملا قابل حله. یه میخ تو پای شماست، با کمک یه روانشناس خوب ظرف مدت چند مدرش میرید، بعد هر جوری که دلتون خواست زندگی کنید، میخواید بدوید، میخواید همچنان باز بشینید، ولی با پایی که توش میخه زندگی نکنید. برای براتون آرزوی بهترین کار
رو نمیدونم آقای تو، و اینکه من همینجوری توی حالت بیداری هم علیرغم اینکه بچه‌ها رو دوست دارم، هر موقع به این فکر میفتم که من میخوام یه روزی بچه‌دار بشم، میگم وای مگه این کار آسونه؟ این مسئولیت خیلی
اصلا بود. مسئولیت بزرگی نیست. میگید نه زنگ بزنید به این زنای دهاتی بهتون میگن کار خیلی هم خوبی، اصلا بازی در نیارید. مسئولیت بزرگی است. از جانب من نامه براتون می‌نویسم که شما هیچ گونه مسئولیتی ندارید، بازی رو ول کنید. دیدید که اول به طورم گفتم حرفی که زدید بد بود. مسئولیت بزرگی باشه، مسئولیت بزرگی، ولی من وقت دارم. منم الان روی خط رادیو مسئولیت بزرگی دارم، ولی مشکلی باش ندارم. مسئولیت بزرگ که منو نمی‌ترسونه، مسئولیتی که نخوام انجامش بدم یا نتونم، مثلا شما مشکلی ندارید. دیدید که به شما گفتم یک خانم کاملا کمدان نادان بی سواد هم میتونه بچه دار بشه. بازی در نیاری، طبیعت میدونه چیکار داره میکنه، شما شلوغش نکنید، روانشناس رو پیدا کنید، به خودتون کمک کنید. عزیز باز تکرار میکنم، برای من ماجرای بچه دار شدن شما مرحله دومه. مرحله اول این است که میخی و سیخی در پاتون نباشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی عزیز. خواهش. شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.